بسم الله الرحمن الرحیم. پادشاه هر دو عالم شهریار دین علی است، رهنمای کل خلقت پاسدار دین علی است، زیور یکتا پرستان وارث علم نبی، محرم اسرار حق و بیقرار دین علی است، مظهر اوصاف یزدان لنگر عرش خدا، مظهر مردانگی آگه به کار دین علی است، بحر علم و مجد دین و سرور اهل یقین، افتخار انس و جن و افتخار دین علی است، شافع روز جزا و ساقی کوثر علی است، شافع روز جزا و ساقی کوثر علی است، بهترین محکمترین حصن و حصار دین علی است. به نام حضرت دوست که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فوض امری الالله، ان الله بصیر بالعباد، یا ابا صالح المهدی ادرکنا. عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت. مسرورم از این که یک بار دیگر خداوند به بنده حقیر توفیق داد تا در محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند باشم و با برنامه قضاوت با شما تریبون آزاد محضر شما باشیم. اما در این برنامه ما از محضر استاد گرانمایه حضور دانشگاه، دوست و برادر عزیز من جناب استاد ابوالقاسمی بهره خواهیم برد. جناب استاد ابوالقاسمی، عرض سلام و ادب و احترام.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى، وصل على من بيمنه رزق الورى بوجوده ثبتت الأرض، وسمى مولانا صاحب الأسماء الزمان. خدمت شما جناب کیانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت، عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که در هر کجا که هستن در سایه پر برکت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف زندگی پرخیر و برکه داشته باشند. خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از حضرت عالی. اما شما بینندگان عزیزی که با برنامه قضاوت با شما همراه بودید در چند هفته اخیر، مستحضر هستید ما بحثی رو در رابطه با بنی امیه محضر شما تقدیم می کردیم که آیا بنی امیه مسلمان هستن یا ناسبی هستن. خب فراخور زمان ما دیروز سال روز صلح امام حسن مجتبی و معاویه رو داشتیم، بحثی که بسیاری از افراد از اون استفاده یا سوء استفاده می کنند برای اینکه بنی امیه رو تطهیر کنند. روایاتی که از پیامبر اعظم خداست، روایاتی که از امیرالمومنین علی علیه السلام هست، اونها رو به گونه ای در برابر این صلح کمرنگ بکنند و این صلح رو تاییدیه ای برای بنی امیه و از جمله معاویه بدانند. ما هم تصمیم گرفتیم که امشب بیشتر در رابطه با صلح امام حسن صحبت بکنیم و ببینیم که واقعا این صلح برای شناساندن چهره تزویر معاویه و بنی امیه بوده و یا اینکه این صلح دلیل بر این هست که معاویه بسیار آدم خوبی بوده و بنی امیه هم آدمهای خوبی بودن و اهل بیت هم به راحتی با اینها کنار می آمدن، مثل خیلی از سریال هایی که وهابیت در این زمان می سازند و چنین چیزهایی رو القا می کنند. اجازه بدید من سخن رو کوتاه بکنم، کلام استاد بزرگوار رو بشنویم در این باره و بعد هم مثل همیشه صدای گرم شما و نظرات ارزشمند شما. استاد ابوالقاسمی، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما راجع به معاویه در قسمت قبل صحبت کردیم و در هفته قبل عرض کردیم که طبق گفته بزرگان اهل سنت از جمله نسائی و حتی ابن تیمیه، معاویه هیچ فضیلت صحیحی ندارد و هر آنچه به عنوان فضیلت برای او ذکر می شود جعلی و دروغ است. حالا به قول آقای نسائی بعضی ها رو خودش پول داده و برای او درست کردن و بعضی دیگر رو طرفداران او کسانی که بعد از او اومدن و دیدن نمیتونن با حضرت علی در بیفتن برای او این فضا رو درست کردن. و در مقابل متائن فراوانی با سند صحیح در کتب اهل سنت دارد، از جمله که رسول خدا صلی الله علیه و سلم دستور دادند که هر کجا معاویه رو دیدید، اگر معاویه روی منبر من دید او رو بکشید.
بله.
اذا رأیتم معاویه ابن ابی سفیان یخطب علی المنبر فضربوا عنقه. راوی برازی در انصاف الاشراف جلد 2 صفحه 122 نقل کرده و دو سند در این روایت. روایت دیگر که با سند صحیح آمده، حضرت فرمودند معاویه بر غیر اسلام خواهد مرد، که ماجرا دیگه رو بارها نقل کردیم ما، در انصاف الاشراف جلد 2 صفحه 120 نقل میکنه که عبدالله ابن عمرو ابن العاص میگه پیش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بودم، فرمودند شخصی از این تنگه بیرون خواهد آمد که بر غیر اسلام خواهد مرد. این شخص میگه من پدرم رو در همون تنگه رها کرده بودم، کاری داشت، من نگران بودم، گفتم نکنه الان پدرم بیرون بیاد. فطلع معاویه، دیدم که معاویه بیرون اومد و پیغمبر فرمود هو بهذا، اون شخصی که بر غیر اسلام میمیرد همین شخص است. و سند روایت هم صحیح هست. نفرین حضرت برای معاویه که در صحیح مسلم با سند صحیح آمده است که لا اشبع الله بطنه، این که معاویه در تابوتی در آتش خواهد بود، حضرت فرمودند معاویه فی تابوت مقفل علیه فی جهنم، معاویه در جهنم در تابوتی است که بر آن قفل زده اند، باز با سند معتبر نقل شده.
و هم بفرمایید
در انصاف الاشراف جلد 2 صفحه 121.
بله.
شبیه این ما روایات زیاد در کتب اهل سنت داریم، اینکه معاویه شراب میخورد، رباخاری میکرد و طرفدار ربا بود، بت خرید و فروش میکرد، اینها رو ما اجمالا در جلسه قبل مطرح کردیم.
بله فرمودید.
اما به مناسبت امشب بحث صلح آقا امام حسن مجتبی علیه السلام و آتش بس با معاویه، چند نکته در مورد صلح حضرت باید مطرح بشه. اولا میگن اگر معاویه بد بود چرا امام حسن با او صلح کرد؟ خب جوابش خیلی ساده است، اگر معاویه خوب بود چرا حضرت علی باش جنگید؟ اون صلح اگر بدون جنگ بود حرف شما صحیح میشد، اما صلحی
که صحیح میشد.
بله. اما حرف شما این صلحی که بعد از این همه جنگ بوده و امیر مؤمنان قطعا هم به نظر شیعه هم به نظر اهل سنت از امام حسن بهتر است.
بله.
اون جنگی که امیر مؤمنان با معاویه کردن، اگر معاویه خوب بود که جنگی باش نمی‌کردن، همون اول خلافت رو بهش می‌دادن.
درسته.
بنابراین این چیزی که مطرح می‌کنن چرا امام حسن صلح کرد، نه صلح نبود بلکه آتش بسی بود، اون هم علل مختلفی داشت که من به صورت خلاصه مطرح می‌کنم علت رو. یک، لشکریان حضرت تعدادی از اونها معاویه بهشون رشوه‌های کلان داد و حضرت رو رها کردند. همچنین کار به جای رسید، تعدادی از فرماندهان خائن به خاطر این رشوه ها خواستن امام حسن و امام حسین رو تحویل به معاویه بدن که هر کار خواست بکنه.
بله.
اون فرماندهان خوبی هم که بودن معاویه شایع کرد، چند نفر رو فرستاد جاسوس، شایع کردن که اینها هم کشته شدند. تعدادی تروریست هم فرستاد که در همین حین امام حسن رو ترور کنند.
بله.
در چنین وضعیتی که خود نیروهای حضرت وضعیت آشفته ای دارن و حتی ریختن و خیمه خود حضرت و تعدادی از اونها غارت کردن، یکی از اونها با شمشیر به ران پای حضرت زده و حضرت رو زخمی کرده، تازه اون شمشیر هم مسموم بود و حضرت تا مدتی درمان میکردند. این یک جهت. بحث دوم، تعداد زیاد کشته ها در جنگ جمل، صفین و نهروان بود که تعدادشون بسیار زیاد بود، لذا خیلی عجیبه. ابن عسیر در الکامل فی التاریخ که کتابی است که میگه من در این کتاب تاریخ صحیح رو مطرح میکنم، میگه امام حسن مجتبی علیه السلام یک سخنرانی کردن و در تاریخ ابن خلدون هم آمده، حالا من تاریخ ابن خلدون شد دارم، میگه حضرت سخنرانی کردند و فرمودند که سخی نفسی عنکم ثلاث، من سه کار شما رو بخشیدم، این که شما پدرم رو کشتید، یعنی شما رو قصاص نمی کنم خلاصه به خاطر این قضیه، یعنی تعدادی از همون حاضرین با ابن ملجم هم دست بودن.
بله.
و طعنی، خود من رو شما ضربه زدید، و انتها به بیتی، خانه من رو هم غارت کردی.
و قد اصبحتم بین قبیلین، قبیلون به صفین یبکون له و قبیلون به نهروان یطلبون به ثعره. دو گروه هستن در خود کوفه، یه گروه هستن که در نهر در صفین کشته شدن، براشون گریه میکنن، میگن آقا در صفین ما تعداد زیادی کشته دادیم. یه تعدادی میگن آقا بعد همین کوفه ای ها رو که تعدادشون خوارج هستن بکشیم، یز اریطلبون به ثعره. و اما الباقی فخاذل و اما الباقی فطائر، اون کسایی که باقی موندن که منو رها میکنن، با من به جنگ نمیان. اما الباقی، اون کسایی که گریه میکنن، فطائر میخوان با انتقام به اصطلاح کشته های بعد صفین و نهروان رو از من خونشون طرف میکنن، یعنی اونا میخوان منو بکشن. و ان معاویه دعانا الى امر ليس فيه عز ولا نصفه، معاویه ما رو به دعوت به کاری کرده، نه موجب عزت ماست نه منصفانه بوده. فان اردتم الموت، اگر میخواهید بمیرید، دقت کنید حضرت چه تعبیر به کار برن. فان اردتم الموت رددناه علیه، ما باش میجنگیم. و حاکمناه الى الله بضرب السيوف، و میریم او رو در همون چی دستوری که خدا داده با تیغه شمشیر با اون مقابله میکنیم. این دقیقاً روز قبل از به اصطلاح
صلح است. بله.
و این اردتم الحیات، اگه میخواین زنده بمونید قبلنا، من شما رو میبخشم، میگم زنده بمانید. و اخذنا لكم الرضا، و از مردم و از معاویه برای شما رضایت میگم که شما رو نکشه. مردم چی جواب دادن؟ گفتن حسن جان ما مطیع شما هستیم، با معاویه میجنگیم. خود امام حسن میگه حکم خدایی باید در مورد معاویه جاری بشه. مردم چی جواب دادن؟ البقیه البقیه، بذار ما زنده بمانیم، ما دیگه نمیخوایم بجنگیم،
مهلت بده به ما.
فامضى الصلح، و حضرت در اونجا صلح کردن. پس این نبوده که امام حسن مجتبی معاویه رو قبول داشته باشن، قضیه این بود که خود مردم، اگر طبق این روایت اگر حضرت میجنگیدن همه مردم کشته میشدن. عبارت دیگری هست که معاویه تصریح میکنه در این قضیه و میگوید من تمام مسلمان ها رو خواهم کش. خیلی عجیبه، این رو ابن حبان در استقاطش آورده، اینجا این میگه و کان الحسن یمشی الامور بالعراق، کارها رو در عراق امام حسن رو برای انجام دادن. فحتال معاویه فی الحسن ابن علی و تلطف له، معاویه یک نیرنگی زد. و خوف او حراقه دماء المسلمین، معاویه گفت اگر خلافت رو به من ندی کل مسلمان ها رو خونشون خواهم ریخت و حریم اونها رو حذف خواهم کرد، تمام زنانشون رو به اسارت خواهم گرفت و تمام اموال اونها رو غارت خواهم کرد اگر کار رو به من ندهی. فختار الحسن ما عند الله على ما في الدنيا، امام حسن آنچه نزد خدا بود انتخاب کردند در مقابل آنچه در دنیا بود. و سلم الامر الی معاویه، و کار به معاویه واگذار کردند. خب این عبارت خیلی صریحه، معاویه می‌خواست همه مردم رو بکشه. اینا از کتب اهل سنت. و جای دیگه ابن عسیر در اصول غابه حضرت فرمودن که من این کار رو کردم، خون شما رو حفظ کردم. و خطبه هم خیلی عجیبه، حالا من برای شما بیارم این رو. اون کسانی که ادعا میکنن این صلح در واقع تایید معاویه بوده، یه جمله خود امام حسن مجتبی درش فرمودن، حالا این از تاریخ اسلام، اگر حالا باز پیدا بکنم، بله این رو در اصول غابه جلد 2 صفحه 14 مطرح کرده.
بله
بفرمایید. حضرت فرمودند که این اختلافی که ما داریم، یا حق با من است، اما ان یکون حق به این منی، که هیچ، که قطعا این چیزی نیست، هیچی هستم که معاویه از امام حسن برتر بوده. و اما ان یکون حقی ترکته لله، یا این حق حق من بوده و من به خاطر خدا اون رو رها کردم. بله اگر تصور کنن، اما ان یکون احق به منی، که قطعا این چنین نیست، و اما ان یکون حقی ترکته لله عز و جل، حق من است این خلافت نه حق معافیه. حقن دماءکم، برای حفظ خون شماست. و سپس رو کردن به معاویه، اشاره کردن به معاویه. و ان ادری لعله فتنه لکم و متاع الی حین، و چه میدانید که این شخص موجب فتنه شما خواهد بود و مدتی خلافت خواهد کرد.
بله.
اینجا نمیگه خود حضرت پایین اومدن، معاویه نداشت خود به حضرت کامل بشه. فامره معاویه بالنزول، معاویه دست از منبر بیاد پایین، یعنی نداشت خود به حضرت کامل بشه. اینجا که رسید حضرت دیگه اشاره کردن معاویه فتنه‌گر است و موجب امتحان شماست، گفت نه دیگه حق ادامه صحبت رو ندارید. پس اینم که ادعا میکنن این صلح، یعنی تنها چیزی که در طول کل عمر معاویه دارن برای
تطهیر معاویه،
تطهیر معاویه همینه. جوابش هم خیلی ساده است و ما انشاءالله امیدواریم یک دلیل منطقی، هفته قبل که نتونستن بیارن، یک روایت معتبر، یک آیه روایتی بیارن برای ما فضیلت برای آقای معاویه باشن. خدمت هستم.
بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد ابوالقاسمی. واقعا وقتی حقایق تاریخی رو انسان بدون تعصب بهش نگاه بکنه، اون هم در کتب شیعی و کتب اهل سنت، کتب معتبری که هم شیعیان برای خودشون قبول دارن هم اهل سنت برای خودشون قبول دارند، انسان میتونه به نکاتی دست پیدا بکنه که انسان رو به تفکر و تعقل وامی داره. آیا صلحی که امام حسن به واسطه نداشتن یار و به واسطه حفظ امت اسلامی انجام دادن تا چهره واقعی معاویه برملا بشه و میبینید بعد از 20 سال وقتی که امام حسین علیه السلام قیام میکنند، مردم اون چهره مزورانه رو دقیقا شناختن، نامه هایی که به سوی امام میره و مسائل دیگه. من به لغزش های بعد از اون کاری ندارم، به اصل موضوع کار دارم و این نبود مگر اون قیامی که در عصر با صلح امام حسن انجام دادن. یکی از علمای بزرگ میگفت قیام حسینی بیشتر قیام حسنی است تا قیام حسینی. سری به اتاق فرمان بزنیم، برمیگردیم و با صدای شما بینندگان عزیز همراه خواهیم بود، شمایی که با شماره تلفن هایی که زیر نویس شده تماس خواهید گرفت.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مماس بازات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مواسب ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوثقای دین، ای روح ایمان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. ای در کتاب مؤمنین حب تو عنوان، ولای تو حسن حسین مهر تو میزان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان ولا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر به آسمان بلا منور قرص مه روی حیدر یسو بدین حبل المتین ای جان جانان دین و یقین حق و یقین ای روح و ریحان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با اینکه قومش را به سوی خدا دعوت می‌نمود، مجبور شد از دست آنها فرار کند و به غار پناه برد و اگر یارانی داشت هرگز از آنها فرار نمی‌کرد. من هم اگر یارانی داشتم هرگز با تو ای معاویه بیعت نمی‌کردم. یکی از جملات گرانبهایی است که امام حسن مجتبی در محفلی و جایی که معاویه حضور داشت و صلح‌نامه نوشته شد اونجا فرمودند و باز جمله دیگری فرمودند: به خدا سوگند من حکومت را به معاویه واگذار نکردم مگر به خاطر نداشتن یار، و اگر انصار و یارانی داشتم شبان روز با او می جنگیدم تا خداوند بین من و او حکم کند. خب ممنونیم از شما بینندگان عزیز و ارجمندی که با برنامه خودتون قضاوت با شما همراه هستید. مثل همیشه ما تذکراتی رو محضر شما عزیزان بیننده عرض میکنیم. اول اینکه بزرگواری بفرمایید وقتی که روی خط تماس گرفتید، برنامه به این سبک و سیاق هست که شما چند دقیقه وقت بهتون داده میشه فقط در موضوع برنامه صحبت بفرمایید. در تایم دومی که ما به شما وقت میدیم و سلیقه دومی که محضر شما وقت میدیم، به صورت تریبون آزاد هر چه در نظر دارید که میخواهید سوال بپرسید یا شبهه‌ای دارید یا نکته ای هست که میخواهید ببخشید همه مردم بشنوند و قضاوت کنند، ان شاء الله میتونید مطرح بفرمایید. نکته بعد در کلام گرانقدر شما، خدای نکرده نکته ای نباشه که باعث رنجش یا آزردگی عزیزان دیگر در دیگر مذاهب اسلامی یا حتی در دیگر ادیان الهی بشه. خلق محمدی و خلق علوی رو به عنوان یک مسلمان ان شاء الله باید حفظ بکنیم و ما میدانیم که شما متخلق به این اخلاق هستید. و نکته آخر در کلام گرانقدر شما، لطف بفرمایید نکات سیاسی مربوط به حکومت جمهوری اسلامی، حکومت کشورهای دیگه نباشه. شبکه ولایت شبکه سیاسی نیست و انشاءالله تمامی صحبتها پیرامون مسائل علمی و مسائلی باشه که برای همه بینندگان عزیز انشاءالله مفید فایده باشه. از شما بینندگان عزیز و ارجمند متشکرم. تا دوستان اسامی رو برای من ارسال میکنند و من با دو عزیز اول سلام علیکی رو خواهم داشت. استاد ابوالقاسمی یک سوالی رو دوستی به صورت پیامک برای ما ارسال کردند و حالا من این سوال با اینکه به نظر من جوابش خیلی واضح هست، ولی محضر شما عرض میکنم که حضرت عالی بفرمایید که به نظر شما این جواب چی هست. ایشون فرمودند که شما روایاتی رو که خوندید به گونه ای القا کردید که امام حسن مجتبی در صلح با معاویه مجبور به صلح شدند و این صلح رو نمیخواستن انجام بدن، اما 10 سال بعد از امام حسن مجتبی امام حسین هم زنده بودند و بعد از امام حسن باز امام حسین با معاویه به جنگ نرفتند و قیام نکردند. فرمودن این دلیل برای این نیست که معاویه انسان خوبی بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اون عبارت هایی که خود حضرت مطرح کردن ما اگر اونها نگاه بکنیم خیلی واضحه، کلماتی که حضرت راجع به معاویه داشتند. اکتفا کنم تا فرمان در کتاب الاحتجاج حضرت والله ان معاویه خیر لی من هؤلاء، معاویه بله برای اینها از من بهتره، اینا به دروغ میگن شیعه من هستن. ابتغوا قتلی، من رو خواستن بکشن. و انتهبوا ثقلی، انوارم رو غارت کردن، مال من رو بردند. قسم به خدا اگر من از معاویه عهدی بگیرم که جان خودم رو باش حفظ بکنم، و اهل بیتم رو خیر من ان یقتلونی فتضیع اهل بیتی و اهلی، بهتر از اینکه من کشته بشم و کل اهل بیتم هم نابود بشه، کل اهلم نابود بشه. امام حسن مجتبی تصریح میکنن که من این کار رو کردم برای حفظ جان اهل بیت. این اگر این کار رخ نمیداد نه امام حسنی میماند نه امام حسینی.
بله.
و سید الشهدا علیه الصلاه و السلام هم در زمان معاویه همین وضعیت رو داشتن، چون در زمان معاویه مردمی که با معاویه بیعت کرده بودن دیگه با او مخالفت نمیکردن و همین کار رو میکردن. همین که حضرت میگن قسم به خدا اگر با معاویه بجنگم اینها من رو میگیرن و من رو به او تسلیم خواهند کرد، و والله لئن اسالمه اگر من با او آتش بس بکنم و در حال عزت من برام بهتر از این است که من رو اسیر بکند و سپس من رو بکشد، او یمن علی یا بعد من رو آزاد بکنه، فیکون سن علی بنی هاشم آخر الدهر یا صب علی بنی هاشم، و این موجب آبروریزی بنی هاشم تا ابد الدهر بشود. یعنی چی؟ یعنی معاویه قصد داشت یا حضرت رو خلاصه بکشه یا اگر نکشت در تلافی اون ماجرای چی؟ ماجرای انتم الطلقاء مکه.
بله.
تمام اهل بیت رو به اسارت بگیره و بعد بگه اگر شما یک بار ما رو آزاد کردین ما هم یک بار شما رو آزاد کردیم و دیگه تمام شد، حالا شما طلقا هستین. و یکی از علتهای اساسی همین بود. خب معاویه با اون طرفدارایی که داشت در زمان خودش هنوز اونا بودن، بیعتهای او سر جاش بود، اما وقتی معاویه از دنیا رفت یزید خیلی چند نفر باش مخالفت کردند و معاویه برای اونها به زور، برای یزید به زور بیعت گرفت از اونها. یعنی مخالفین با یزید خیلی بیشتر بودند، لذا دیگه یزید نمیتونست این کار رو انجام بده. این وضعیتی که معاویه داشت رو یزید نداشت، لذا خود سید الشهدا در همون چند سال باش نجنگیدن ولی بعد از او با یزید به جنگ پرداخته.
حالا من فکر کنم استاد ابوالقاسم میشه از یک طرف دیگر هم به این موضوع نگاه کرد. به هر حال امام حسین علیه السلام صلحی رو برادر بزرگوارشون که امام وقت بودن انجام میدن و در روایت هم داریم که خود امام حسین رو هم زیر اون صلحنامه رو امضا کردند، و این که امام حسین به تعهدی که برادر بزرگوارشون دادن پایبند باشن در برابر اون پیمان شکنی هایی که معاویه کرده، این چیز خیلی عجیبی نیست. این چیزیست که قاعدتا در مرام امام حسین علیه السلام به عنوان یک پیشوای دینی و بزرگ دینی که وقتی عهدی رو ببندن به اون عهد پایبند هستن، هرچند اون عهد توسط دیگری نقض شده باشه، از این طرف هم که نگاه بکنیم میتونیم این قضیه رو دقیقاً متوجه بشیم. به نظر شما اینطور نیست؟
قطعاً چنینه. خب وقتی که امام حسن مجتبی علیه السلام این نامه رو امضا کردن و آقا سید الشهدا علیه السلام اون امضا کردن، از نقش برخی دیگر از بزرگان شیعه هم بودند، خب متن این پیمان نامه طوری بود که معاویه رو رسوا کرد. از طرف معاویه، خود معاویه تصریح میکنه که من هر چه شرط داشتم تحت قدمی، نو برادری در انصاب الاشراف آورده جلد 3 صفحه 289، الا انی شرطت فی الفتنه شروطا، من در زمان جنگ یه سری شروطی مطرح کردم، الا و انها تحت قدمی، از همین الان گوشم زیر پام. یا ابن حسن در فتوح مطرح کرده این رو که در جلد 4 صفحه 293، کل دو شرط شرط تو لکن فهو مردودون، هرچی شرط گذاشتم همش چیه؟
باطل.
باطل. و در کتب شیعه هم آمده همین رو که در علل و شرایع مطرح میکنه که ما وفی معاویه للحسن ابن علی صلوات الله علیه به شیء ناهد علیه، معاویه به هیچ شرطی از شروطی گذاشته بود عمل نکرد. خب من چند تا از شرط ها رو مطرح میکنم.
بله بفرمایید.
شما خودتون ببینید این شرط ها چه وضعیتی پیدا میکنه. اولین شرط این که بحث خلافت معاویه نبود، بلکه بحث آتش بس بود، مثلا اسمی هدنه گذاشته بودن. دوم، حضرت فرمودند و ان یکون الامر شورا، الان باید خلافت دست تو هستش اما کارها به صورت شورایی انجام بشه، یعنی تو حق تصمیم گیری مستقل نداری. خلافت بعد از این دوره که معاویه فعلا مسئولیت شورا رو به عهده میگیره برای امام حسن خواهد بود.
بله.
در انصاب الاشراف آورده. امام حسن، امام حسین و هیچ کدام از اهل بیت و شیعیان را ترور نکند.
بله.
عمل به کتاب خدا و سنت پیامبر بکند. و همچنین عبارت دیگری که داره آقای معاویه در اون عهدنامش، به شیعیان حضرت کاری نداشته باشه و به حضرت علی دشنام نده. چند تا شرط جزئی هم مطرح شده، از جمله اینکه خودش امیرالمؤمنین نخواند، در پیش وی اقامه شهادت نشود و یه مقداری هم پول بین کشته‌های جنگ جمل و صفین تقسیم بکنه. خب اینا رو ما کنار هم می‌ذاریم، خودش امیرالمؤمنین نخواند، شهادت در پیش و اقامه نشود، کارها را هم به صورت شورا انجام بده. یعنی معاویه تو خلیفه نیستی. ولی معاویه گفت هیچکدوم اینها رو قبول ندارم. بحث این که به کتاب خدا و سنت پیغمبر عمل بکنه، یعنی نه کتاب خدا رو قبول دارم نه سنت
بله
پیامبر رو. به حضرت علی دشنام ندهد، نه دشنام خواهم داد، یعنی با این کار نفاق خودش رو ثابت کرد.
بله.
این که ترور نکند شیعیان رو، خب یعنی این در واقع آیت همون روایت بخاری و مسلم است که آیت المنافقه ثلاث، علامت منافق سه چیز است که اذا وعد اخلف، اذا اؤتمن خان و اذا حدث کذبه. سه خصوصیت داره: اگر صحبت کنه دروغ میگه، وعده‌ای ببنده بهش خیانت میکنه، و اگر بهش شخصی هم به اصطلاح اعتماد بکنه به او باز خیانت خواهد کرد. این سه مطلب رو مطرح کردن، تماما در معاویه صدق کرد. یعنی حداقل فایده این عهدنامه این بود که معاویه رسوا شد، اما از اون طرف اهل بیت علیهم السلام، نه امام حسن مجتبی نه امام حسین علیه السلام، هیچ کدوم با این شروطی بسته بودند مخالفت نکردند. خب این خود به خود فرق بین معاویه و اون سمت که میگه من تمام شرطهایی که بستم برای خراب کردن دین بوده و الان میخوام خلافت دست بگیرم، کاری هم ندارم بشه این شرط قبلی. این از یک سو. از سوی دیگه شخصیتی که حاضر میشه برای حفظ جان مسلمان ها و حفظ جان اهل بیت علیهم السلام این خلافت رو رها بکنه و سید الشهدا علیه السلام امضا میکنن و تا زمانی هم که معاویه زنده است به این شرط چیکار میکنن؟
عمل
میکنن.
بسیار خوب، متشکرم. بد نیست عزیزان اهل سنت مراجعه بکنید به تاریخ و کتب خودتون و ببینید که مواردی که در این عهدنامه آمده بعدن به چه صورتی نقض شد و چطور اون تشکیلات معاویه و اون فرقه بنی امیه رسوا شدند و مردم اونها رو شناختند. من نگاه میکردم ابن ابوالحدید معتزلی در جایی گفته بود در زمان معاویه شیعیان در هر کجایی که بودن به قتل میرسیدند. بنی امیه دست و پای اشخاص را به احتمال اینکه شیعه هستند میبریدند. هر کس که معروف به دوستداری و دلبستگی به خاندان پیامبر بود زندانی می شد، یا مالش را غارت می کردند و یا خانهش را ویران می کردند. طبری هم در تاریخ خودش اوورده فقط در 6 ماه که ثمرت ابن جندب حاکم بصره شده بود به صورت موقت، بیش از 8000 نفر از شیعیان رو به قتل رسوند. خب حالا اینها گوشه ای از جنایات هست، اگر شما به کتب تاریخی خودتون مراجعه بکنید جنایات بنی امیه رو بیش از پیش خواهید شناخت و با اون بیشتر آشنا خواهید شد. اما بریم سراغ عزیزانی که روی خط تماس هستند تا ببینیم نظرات عزیزان اهل سنت و شیعیان گرامی در رابطه با صلح امام حسن چه هست و آیا اون رو تطهیری برای معاویه میدانند یا اینکه دلایل دیگری برای این صلح میفرمایند. اولین عزیزانی که روی خط تماس ما قرار گرفتن جناب آقای قلی زاده از رشت، از عزیزان اهل سنت هستند، و جناب آقای میرزایی از تهران از شیعیان گرامی. آقای قلی زاده بزرگوار، عرض سلام و ادب و احترام به محضر شما. لطف کنید تلویزیونتون رو صداشو کامل ببندید، با تلفن با من صحبت کنید.
با سلام علیکم. عزیزم. سلام، خسته نباشید.
سلام، خوبید شما؟
قربان شما، مرسی. ممنون.
بزرگوارید. ممنون که بفرمایید.
یه سوالی واسه من پیش اومد.
خب اجازه میدید من یه سلام علیکم با آقای میرزایی بکنم و با شما صحبت بکنیم؟ سپاسگزار میشم. آیه میرزایی از پیروان مکتب اهل بیت از تهران بزرگ، عرض سلام و ادب و احترام.
منم عرض سلام دارم خدمت شما موضوع محترم آقای سیانی و همینطور کارشناس محترمتون حجت الاسلام آقای ابوالقاسمی و همینطور برادر عزیز سنیمون آقای قلی زاده.
بسیار ممنونم از شما که با شبکه خودتون تماس گرفتید. روی خط باشید، محضر شما برمیگردیم. خب آیه قلی زاده بزرگوار، شما از ابتدای برنامه بیننده برنامه بودید؟
بله.
خب ببینید، بخش اول برنامه طبق روال 3 دقیقه ما به شما فرصت میدیم ادله خودتون و نظر ارزشمند خودتون رو در رابطه با موضوع برنامه بفرمایید. بعد از اون ما باز به شما فرصت میدیم هر سوالی برای شما پیش آمده یا هر نکته‌ای که دارید میخواین بفرمایید ما شنونده خواهیم بود. 3 دقیقه ما به شما وقت میدیم. شما بزرگواری بفرمایید بگید به نظر شما صلح بین امام حسن مجتبی علیه السلام و معاویه آیا دلیل بر تطهیر معاویه و خوب بودن معاویه است و اینکه حضرت معاویه رو به عنوان حاکم دین و حاکم اسلام قبول داشتند، یا اینکه نه اون چیزی است که در روایات آمده و امام حسن مجبور به این صلح شدند برای حفظ مسلمانان و به دلیل اینکه یاری برای یاری دین خدا نداشتند. 3 دقیقه از همین الان فرصت شما آغاز میشه. دوستان تایمر رو صفر کنن. بفرمایید.
من نظری به سوال شما نداشتم. خب من یه نظری داشتم.
بفرمایید.
من نظرم اینه الان مثلا کسایی که دارن میرن سر منقبت امام رضا یا میرن کربلا، بعدن چه جوری امام رضا جواب 3-4 هزار نفر رو میده؟ مثلا
خب اونو ما به شما جواب میدیم برادر عزیزم. ببین ما خواهش کردیم شما در رابطه با موضوع، اجازه بفرمایید. ببینید شما در رابطه با موضوع برنامه روال برنامه این نظر ارزشمند خودتون رو بفرمایید، یا بگید اینطوری یا اونطوری، دیگه ما اصلا کاری نداریم. بعد از اون به شبهه شما جواب میدیم.
نه من سوال جوابی ندارم بهتون بدم.
جوابی ندارید شما؟ نه. به عنوان یک مسلمان آیا از صحابه دین خودتون رو به عنوان یک عزیز اهل سنت میگیرید یا نمیگیرید؟
چرا نمیگیریم؟
میگیرید دیگه. خب معاویه صحابه هست یا نیست؟
هست.
خب حالا اگر آیه معاویه انسان خوبی نباشه، آدم فاجری باشه، آدمی باشه که با تزویر و با ریا و مسائل دیگه اومده باشه حکومت رو به دست گرفته باشه و به اسلام و حاکم اسلام خیانت کرده باشه، وقت اون دینی که شما از معاویه میگیرید تکلیف چی میشه؟
شما از کجا میدونی معاویه همیشه آدمی بوده؟
آفرین، احسنت. اومدیم سر نقطه اصلی. شما بفرمایید معاویه چه آدمی بوده؟
ما دارم میپرسم از شما.
خب ما این همه دلیل از روایات خودتون داریم میاریم. پیامبر اعظم خدا روایات مختلف فرمودن معاویه به غیر اسلام خواهد مرد. بندن هر وقت معاویه رو بر منبر من دیدید بکشیدش، نفرینش کردن معاویه رو. اینا در کتابهای ما نیومده، در صحیح مسلم شما اومده، در انساب الاشراف اومده، جایگاه معاویه در جهنم، این همه روایات. بعد ما داریم میگیم صلح امام حسن تنها دلیلی است که بعضی از عزیزان برای تطهیر معاویه میارن. حالا از شما سوال کردیم به عنوان یک عزیز اهل سنتی که دین خودتون رو از صحابه گرفتید، داریم سوال میکنیم به نظر شما صلح امام حسن به درد مجبوری و اجباری بوده یا اینکه معاویه آدم خوب بوده؟ امام حسن گفتن اشتباه شده، حکومت به من رسیده، دادن تحویل معاویه.
یه لحظه حرف منو گوش بدید.
بله 2 لحظه گوش میدیم. بفرمایید.
ببخشید جواب منو بدین، من کاری ندارم حالا کی معاویه چجوری بوده، امام چجوری بوده. جواب منو بدین.
یعنی شما نمیخواین، شما نمیخواین بدونید دین خودتون رو از کی دارید میگیرید؟ عزیزم
اینو جواب منو بده.
ما جواب شما رو میدیم. شما نمیخواید بفهمید دینت از کی داری میگیری؟
این جواب منو بده. هر چی شما بگین درسته. شما جواب منو بده.
بسیار خوب، پس روی خط باشید. من ببینم عزیز شیعمون صحبتشون رو بشنویم. باز با شما هستیم. جواب سوال
من اینو بده که مثلا
به روی چش، به روی چش، روی خط باشید جناب.
سر مرقد امام حسین و امام رضا، اینا امام رضا و امام حسین چجوری جواب اینا رو میده؟
آقای قلی‌زاده دوست عزیز، شما وقتی تماس میگین اقلا یه مقدار قواعد برنامه بدونید. قاعده برنامه چش ما جواب شما رو میدیم، اما سریقه اول راجع به موضوع صحبت میکنن، سریقه دوم سوالی که شما میخواید مطرح کنید.
ما به احترام از اهل سنت این رو هم ازش گذشتیم. چشم، ما الان جواب شما رو میدیم. اجازه بدید ما با عزیز شیعمون هم صحبت کنیم، بخش بعدی جواب شما رو میدیم. آقای میرزایی عزیز، ما محضر شما هستیم. ابتدا در رابطه با صلح امام حسن علیه السلام و معاویه بفرمایید. اگر دوست داشتید جواب این دوست اهل سنتمون هم بدید، باز شنونده هستیم.
بله. من عرض سلام دوباره دارم خدمت شما و این برادرم. و این که آقای معاویه اصلا برای خودش جای دفاعی نذاشته که این بنده خدا که حالا مثلا دیگه من حرفی ندارم، ولی بزرگترین مولوی ها اینا، بزرگترین ماموستان اینا بیان واقعا نمیتونن دفاعی کنن. یعنی چجور ممکنه آخه عقل سلیم اینو چجوری قبول میکنه که آدم معاویه که به جنگ حضرت علی اومده، هم اگه در یه صورت میشه اونو که حضرت علی رو بگن آقا ما قبول نداریم، حضرت علی اشتباه کرده، حضرت علی کارش اشتباه
نه، هر حال یه طرف باید حق باشه یه طرف باطل باشه دیگه.
بله دیگه، این یه مثل روز روشنه و این بنده خدا من حق داره وقتی میگه من نظری ندارم، واقعا داره حقو میگه. آره دیگه نظری نداره آدم وقتی معاویه. بعد صلح امام حسن، صلح امام حسن که همه میدونن پیغمبر با کفار قریش هم صلح کرد. آیا کفار مثلا خوب بودن؟ یا مثلا همه میدونیم که امام حسن حتی لشکر فرستاد به جنگ معاویه و این لشکر رفتن و از زیر زر و زور شدن و معاویه با زر اون فرماندار رو خرید و نتونست جنگ کنه، وگر حضرت امام حسن لشکر رو فرستاد که با معاویه جنگ کنه.
بله.
ولی معاویه اونا رو با زر خرید. و این جوابش این که مثلا در میاد مثلا یه شوفره که دین شده از وقتی سنجه، خب اسرائیل میاد در یه آن واحد هزاران نفر رو قتل رو میکنه، این چجوری ممکنه؟ آیا خدا این قدرت رو به اون دادی یا نه؟ خدایی که تونسته این قدرت رو به اسرائیل بده نمیتونه این قدرت رو به امام رضا بده یا به امام حسین بده؟
بله احسنت.
بله حالا میخواستم استاد محترم جواب کاملتری بهشون بدم، ولی این چیزیه که اصلا واقعا با عقل دور نمیره. این شبهه‌ای که بر بچگانه است، واقعا بچگانه مثلا چطور ممکنه امام زمان 1300 سال عمر کنه؟ خب خود من این حضر 900 سال عمر نکرده، خدا ببخشید اون قدرت رو داره که
900 سال عمر نکردن، اون حکومتی بوده که بعد از اون اومده، مگرنه حضرت نو بیش از 1000 چند صد سال عمر کردن.
بله من پره مسئله شو دارم میگم.
بله
بله من دیگه سوالی ندارم.
بسیار خوب، شما 2 دقیقه وقتتون هم بیشتر استفاده نکردید، 1 دقیقه ما بخش بعدی اضافه تر به شما وقت میدیم. خب استاد ابوالقاسمی، این دوست ما از اهل سنت ما به هر حال حاضر نشدن در رابطه با موضوع برنامه صحبت کنه. اول من یه خواهشی رو از همه بینندگان عزیز بکنم. ببینید این برنامه یک روالی رو داره، اگر دوست عزیزی در رابطه با موضوع برنامه نمیخواد صحبت بکنه یا واقعا دلایلی نداره که ارائه بکنه، مگر بخواد دلایل را بکنه، همه مقدسات خودش رو باید زیر پا بگذاره یا عقاید خودش رو باید زیر پا بگذاره. خب اون دوست عزیز تماس نگیره، بذاره عزیزی تماس بگیره که میتونه ادله بیاره، دلیل بیاره و مسائل رو بگه، چون این برنامه قضاوت با شماست، یعنی عزیزان بیننده چه عزیزان اهل سنت چه شیعه میخوان قضاوت بکنند، لذا حق عزیزان اهل سنت رو تضییع نکنید، بذارید اونهایی بیان روی خط که دلیل داشته باشن و صحبت بکنن. اما به احترام این دوست عزیزمون که ظاهرا این شبهه براشون خیلی شبهه بزرگی است، یک شبهه‌ای که بسیار ساده هست، حضرت استاد ابوالقاسمی، این دوست عزیزمون میفرمایند که امام رضا علیه السلام که مردم میرن به زیارتشون، حالا 2000-3000 نفر رو احتمالاً ایشون دیدن، اما من به ایشون عرض میکنم که برخی از مواقع اگر به زیارت امام رضا علیه السلام برید، حالا این دوست ما از کجا بودن؟ دوست اهل سنتمون از رشت بودن. بله اگر فاصله زیادی هم ندارید برید به زیارت، متوجه میشید بعضی وقتا میلیون ها نفر زائر اونجا هستند و این زوار همه دارن با امام صحبت میکنن و همه هم نکاتشون رو بسیاریشون از امام مستقیما میگیرند و این ارتباط، ارتباط 1000 نفری و 2000 نفری نیست که شما فرمودید. اما جواب سوال.
بله خب ما دوتا مطلب رو مطرح میکنیم که همه عزیزان قبول دارن. یکی بحث این که حتی وهابیون هم اعتراف کردن، حتی آقای البانی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ما من احد یسلم علی، هیچ کس نیست که بر من سلام بفرسته.
بله
الا رد الله علی روحی، خدا روحم رو به من برمیگردونه، حتی ارد علیه السلام، تا اینکه من به او جواب سلام بدم.
و هر روز در نماز دارن این همه مردم همزمان به پیامبر سلام میدن.
این در سلسله صحیح آیه البانی شماره 2266 آیه البانی گفته صحیح، اگر تشکر لطفا اضافه فرمان ملاحظه میکنید 2266 روایت آورده و دوباره هم گفته چی؟ صحیح هم. خب آقا الان ما نمازهای عیدی داریم در تهران، نماز عید فطر وقتی برگزار میشه چند میلیون نفر شرکت میکنن؟ اون جمعیتی که عظیم شرکت میکنن در اون نماز عید فطر، همه با هم دیگه میگن السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و
برکات
برکاته. پیغمبر چطور سلام این چند میلیون نفر رو تک تک میشه؟
سلامم خطابی است، باید جواب داشته باشه.
و چطور تک تک اینها رو جواب میده؟ شما تصور کنید حالا پیغمبر اکرم یه انسان عادی مثل ما هاست که این قدرت خدا بهش نداده باشه. خیر، پیغمبر که هیچ، خیلی از عرفای شیعه و سنی نقل شده، حالا سنی برای عرفاشون نقل کردن، شیعه برای عرفاشون، که اینها با چند تا از شاگرداشون هر شب در جای مختلف بودن. در مورد امیر مؤمنان روایت داریم که یه شخص اومد خدمت حضرت تو مسجد، گفت دیشب من حضرت رو مهمان کرده بودم. نفر دوم گفت نه، حضرت مهمان من بود. نفر سوم، نفر چهارم،
آخر حضرت فاطمه فهم نه، از حضرت علی بیرون نرفته بود.
حضرت صدیقه طرف خونه ما بوده. پیغمبر گفت نه خیر، مهمان ما بود، جبرئیل از آسمان اومد. نه خیر، حضرت در آسمان بوده. خب اینی که این طوره دلیل نمیشه حالا اونا مثل ما باشن، یه به اصطلاح خدا محدود کرده باشه روح اونها رو. نه، خدا به روح اونها قدرت داده که تسلط بر کل عالم داشته باشه. این یک نمونه.
و حالا یک نکته هم اینجا هست که آیا ما خداوند متعال رو قبول داریم که چنین قدرتی دارد که میتواند به بشری این قدرت رو بدهد یا خیر؟ یا خداوند رو باید بگیم این توانایی رو نعوذ بالله ندارد، یا اگر خداوند توانایی داره دیگه این جای سوال نداره. بله، نکته دوم
روایتی است که ملک الموت و جناب عزرائیل هر روز میاد در وقت نماز هنگام اذان که میشه به خانه ها سر میزنه و به اهل اون خانه شما صحبت کردن. خب موقع اذان ظهر در یک نصف نهاری که هستش، در این نصف نهار همه کسایی که توی این نصف نهار هستن وقت ظهرشون میشه. یعنی فرض کنید شما در تهران چند میلیون جمعیت داریم، نصف نهار تهران که رسید ظهر تهران شد، جناب ملک الموت بعد با تک تک اینا صحبت میکنه، تک تک خونه رو بعد سر بزنه.
بله.
به قم که رسید همچنین، دو دقیقه بعد از اون میشه قم، بعد از قم میرسه به عراق و شهرهای دیگه، یکی یک همینطوره. بعد با چند میلیون نفر ایشون صحبت کنه،
فقط ایرانشه. حالا
اگه بقیه جان صاحب بیشتر، چطور ممکنه؟ چطور شما اینو برای یک ملک قائل هستید، برای پیغمبری که این ملک تحت امر اوست قائل نیستید؟ این خیلی برای ما عجیبه که مقام پیغمبر رو از مقام ملک الموت پایین تر میاره. خدمت نسته.
بسیار خوب دوست عزیزم، این سوال سخت شما که فرمودید ما جواب بدیم، جواب رو شنیدید. حالا ما محضر شما هستیم، 3 دقیقه دوباره به شما وقت میدیم. خواهش میکنیم فقط این نکته رو رعایت بفرمایید. اگر سوال دیگری پرسیدید یا شبهه‌ای مطرح کردید، صبر بکنید، جواب اون شبهه رو دوباره بگیرید، سوال بعدی رو مطرح بفرمایید. ما محضر شما هستیم، از همین الان صدا می‌کنیم. بفرمایید. آیه قلی‌زاده، دوستان اتاق فرمان به من بفرمایید تلفن آیه قلی‌زاده وصله. بله، می‌فرمایید روی خط هستید آیه قلی‌زاده. جناب آقای قلی‌زاده، خب جناب قلی‌زاده، دوستان هنوز روی خط شما رو دارند. من اگر الان میل به صحبت ندارید، من با جناب آقای میرزایی صحبت میکنم تا شما فکراتون رو جمع بکنید. آقای میرزایی عزیز، ما محضر شما هستیم مجددن، 4 دقیقه هم در این بخش فرصت دارید. بسم الله. یکم بلند صحبت بفرمایید آقای میرزایی. ممنونم.
بله بله، این شبکه های بهابی شبکه کلمه موسیق کنم چند روز پیش یه شعبه رو گوشتیم که میگه شیعه ها میگن که محرم و سفر است اسلام را نگه زنده نگه داشته است. این یعنی چی؟ مثلا اسلام مگه مرده بوده که مثلا محرم باز شد که مثلا اسلام زنده شد؟ و کسی هم که میمونه جواب بده سریع اینو قطع میکردن. من نمیدونستم، من میخواستم با شبکه اونا تماس بگیرم، ولی تو میگم قطع میکنم، فایده هم نداره، الکی فقط خرج تلفن میشه. این تو چه تصمیم گرفتم از شبکه شما بخوام به این شعبه جواب
بدم؟
این قضیه عاشورا و محرم سفر این بود که قداست خلافت رو چکون واقعا. یعنی ما الان اگه بریم که برادر اهل سنت تا بخوام که بکنیم حرفی در باره اون چهار خلیفه راشد بزنیم، اینا اصلا نمیذارن ما حرف بزنیم. و دینشون رو حتی اینا از کی میگیرن؟ همین چهار خلیفه میگیرن، چهار خلیفه راشد میگیرن که حضرت علی هم البته یکیشونه که فقط توشون مثلا ما قبولش داریم. ولی مثلا اگه میخواستن این قضیه امام حسین مثلا قیام نمی کردن و عاشورا به وجود نمی اومد و یزید مثلا باعث دستش به خون امام حسین آغشته نمی شد و صداقتش نمی افتاد، اون موقع مطمئن باشید الان این دین اسلامی که این برادر اهل سنت دارن تو شراب هم آزاد بود، چون یزید شراب می خورد. همونطوری که عمر که سیغه رو قبول نداشت، سیغه رو مثلا حرام کرد، یزید هم می اومد می گفت اینم نفس شده و شراب آزاده، نمیدونم زنا با محارم آزاده، هزاران هزار. و نه تنها خود یزید، بعد از یزید خلافت هایی که اومد، خلیفه هایی که من تا خلیفه های عباسی همه اینا قداست داشتن مثل همون چهار خلیفه راشد و اینا هم هر کدوم یه دیت از به دین اضافه میکردن. الان ما دینی داشتیم که یعنی ببخشید اون همون بودپرستای هند و الان نمیخواستم اون کلمه رو به دهنم بیارم. اون نتی بودپرستای هند هم دین خیلی از این ما مسلمان جلوتر بودن و این که امام حسین با این کارشون و با این فداکاریشون باعث شدن که واقعا اسلام زنده بمونه و حتی همون برادر اهل سنت هم تا الان مثلا حداقل همون دینی که دارن بازم ما میتونیم بهشون بگیم برادر، بازم میتونیم اونا رو مسلمان بدونیم، بازم اونا رو گوشتشون رو باز میخوریم، مثلا یه قربونی داشته باشن گوشتشون رو میخوریم، یه جا باهاشون میشینیم، یه صف باهاشون نماز میخونیم و این یعنی واقعا اینا رو بعد از امام حسین بدونن و این که امام حسین حتی باعث زنده موندن دین سنی شد، نه تنها دینشیه از دین سنی. و دیگه آج آقا یه عرض تشکر داشتم از برنامه قشنگتون و یه موضوع دیگه هم این که آج آقا ما تنها چیزی که آج آقا با این کلمه های وهابی و شبکه های مثلا شیعه مثلا یه شباهتی که دارن اونم بی‌وفایی مردم کوفه است آج آقا. خیلی روی این مانور میزنن شبکه های وهابی که مثلا مردم کوفه بی‌وفا بودن و این هم حتی شیعه قبول دارن. ولی من اینو میخواستم بگم ترس مردم کوفه هم آج آقا یعنی واقعا قابل درکه که این سپاه 3000 نفر راهها رو بسته بودن. اگه راهها باز بودن مطمئنم که امام حسین خیلی بیشتر به کمکش میومدن حتی از همون کوفه. برای همون 72 نفری هم که تونستن خودشون رو به امام حسین برسونن اونا هم مثلا آدمهای خیلی زرنگ و باهوش بودن که میومدن خودشون رو با سپاه ابن مرجانه میرفتن که میگفتن ما میخوام بریم به جنگ امام حسین، تا میرفتن اونجا سری مثلا خودشون رو میرسوندن به امام حسین، از امام حسین دفاع میکردن.
بله
بله.
خب حالا من یه نکته هم محضر شما برادر عزیزم عرض بکنم، ما در برنامه های مختلف پیرامون افرادی که در کوفه بودند هم صحبت کردیم. ببینید اون افرادی که در کوفه خطاب به شیعیان بهشون میشه، اینها اعتقاداتشون مثل شیعیان امروز نبوده، اونها خلفا رو کاملا قبول داشتن، یعنی خلیفه اولشون جناب ابوبکر بوده، خلیفه دومشون جناب عمر بوده، خلیفه سومشون عرض کنم که جناب عثمان بوده و خلیفه چهارمشون حضرت علی بوده. پس اگر نگاه درست تاریخی بخوایم به موضوع بکنیم، اونها بسیار نزدیکتر میشند به عزیزان اهل سنت امروز تا شیعیان. اما در این حال چون نامه به امام حسین نوشتن و امام حسین رو دعوت کردن و پیروی خودشون رو از یک امام معصوم نشون دادند، این شبهه در اذهان ایجاد میشه که اونها شیعه بودن. ولی اون شیعه با این شیعه هم زیاد تفاوت داره که اگر دوستان به تاریخ مراجعه بکنن این تفاوت تاریخی رو به عینه خواهند دید. اگر شما نکته یک آخری دارید خیلی کوتاه بفرمایید تا با شما خداحافظی کنیم.
فقط اونجا عرض تشکر به شما خدا قوت و اینکه التماس دعا داشتم از شما و تمام بینندگانتون و خدا قوت و خسته نباشید.
بسیار سپاسگزارم. شما رو به خدا می‌سپارم و ان شاءالله که خداوند بر توفیقات شما بیفزاید. خب استاد ابوالقاسمی شما نکته این پیرامون صحبت های جناب آقای میرزایی دارید؟ اگر نکته این ندارید ظاهرا
روایتی که بفهم. من عرض کردم نشون میده اگر اتفاق افتاد
بله بفهمید.
در کتاب شرح صدور به حال الموتا آی سیوتی
بله
چندین روایت نقل کرده که مجموعش حداقل تواتر میشه.
بله
میگه ما من اهل دار الا و ملك الموت يتصفحهم في اليوم مرتين، روزی بله. دو بار. روایت دیگه میاد میگه که در هر روزی 70 بار نگاه میکنه، دو بار دست میده به اهل اون دار، 70 بار نگاه میکنه. بعد باز در جای دیگه میگه 5 بار وقت نمازها. روایت دیگه همین که اینو مطرح میکنه. باز روایت دیگه میاد مطرح میکنه در صفحه بعدش که بله که چندین روایت میاد مطرح میکنه راجع به این که
بسیار
اینها ملک الموت به سراغ مردم میاد و نگاه میکنه در روز چندین بار، حداقلش آیین مستفیض بعد بتونن دیگه این روایت میشه که روایت معتبر از اونها.
بسیار خوب متشکرم. خب عزیز اهل سنت ما جناب آقای قلی‌زاده عزیز صدای بنده رو دارند؟
بله
بزرگ بره. آقای قلی‌زاده قطع شده بود تلفن شما؟
بله قطع کردیم.
قطع کردیم؟
قطع شد.
چون قطع میکردیم شما دیگه وصل نمیشدید به برنامه. من خواهش میکنم در این نکاتی که میفرمایید دقت بفرمایید، بینندگان عزیز دارن قضاوت میکنن، ما کسی رو قطع نمیکنیم در شبکه ولایت، عنایت بفرمایید. خب شما شنیدید نکاتی که استاد ابوالقاسمی و دوست عزیزم و شیعه‌مون فرمودند، شما چه جوابی دارید؟ شمایی که تعجب میکنید به قول خودتون 2-3 هزار نفر رو صداشون رو امام رضا بشنوند، چه جوابی دارید وقتی میلیون ها یا میلیارد ها نفر به پیامبر در نماز سلام میکنند و پیامبر به اینها جواب باید بدن؟ و چه جوابی دارید وقتی حضرت عزرائیل طبق روایات باید به میلیون ها نفر در یک لحظه سر بزنند و اونها رو ببینند و به اونها خطاب داشته باشند؟ و یا حتی این که حضرت عزرائیل در جاهای مختلف در کره زمین باید افراد رو قبض روح بکنن و میلیون ها نفر یا هزاران نفر یا صدها هزار نفر در یک لحظه امکان داره از دنیا برن، شما چه جوابی برای اون دارید؟ بفرمایید تا ما بشنویم.
جناب آقای آقا
بفرمایید.
من سوالم که این بود،
لطف بکنید گیرندتون رو کامل ببندید، ما صدای شما رو داریم، شما صدای ما رو از تلفن بشنوید.
آقای عزیز، من سوالی که کردم گفتم که تو کربلا 3-4 هزار نفر فرض میکنیم، ما 3-4 هزار تو برقده امام رضا، و خودم هم رفته بودم.
آفرین.
با خانواده خودم رفتم اونجا.
خدا رو
شکر. 3 هزار نفر. من جوابم اینه که وقتی ما داریم میریم اونجا،
بله
ما داریم میریم اونجا، ما داریم میده چجوری به ما جواب ما رو میده؟ و دوم، من اگر این شفاعت دهنده باشه، پس خدا نازم اینه چه کار هست اونجا؟
خب سوالتون عوض شد. ببینید عزیز بزرگوار من، دو مرحله داریم. اجازه بفرمایید. اجازه بفرمایید.
این همه آدمو جواب شما میگه سلام میده. سلام بر پیامبر، سلام بر
عزیز بزرگوار من.
همون آیه قلی زاده یه لحظه، پیغمبر جواب سلام میده یا نمیده؟
میده.
خب چطور پیغمبر به همه این، به این همه آدم تک تک جواب سلام میده؟
اون فرستنده خداوند بوده.
خب پس قبول دارید که یک انسان یه لحظه آیه قلی زاده صبر کنید دیگه، ممکنه یک انسان این قدرت خدا بهش بده، درسته؟
بله.
پس این اذیت عقلی محال نیست، قبول دارید شما؟
ببخشید دوباره، چه من
از جهت عقلی این موضوعی که خداوند به یک انسان این قدرت رو بده که در آن حاضر بتونه به میلیون ها نفر صدای اونها رو بشنوه، حرف اونها رو بشنوه و جواب بده، ممکنه، درسته؟
بله درسته.
خب احسنتم، اشکال شما همین بود که چطور ممکنه؟ ما معلومات کردیم که ممکنه.
حالا نکته دوم،
حالا سوال شما،
سوال دوم شما،
آیا واقعا اهل بیت همین خصوصیت رو دارن؟ خب این یک روایت ما در کتاب روایت زیاد داریم. اهل
بیت همه خصوصیت داشته باشن، بس خودش ببخشید نازبل اونجا چیکار است؟
خب حالا اینم جواب میدیم، خیلی ساده است. الان خدای متعال داره قبض روح میکنه انسان ها رو، یا ملک الموت؟
خدا.
تو آیه قرآن میگه قل یتوفاکم ملک الموت، خدا ملک الموته؟ قرآن میگه ملک الموت روح شما رو قبض میکنه، توفات و رسول ما فرستادگان ما قبض روح میکنه.
اونم فرستاده خدا بوده.
خب یعنی چی؟ یعنی فرستاده های خدا اگر از طرف خدا کاری انجام دادن که خدا نعوذ بالله بیکار میشه؟
خب دیگه حالا که ما داریم از درش ما اینجوری میفهمیم دیگه.
خب شما قبول دارید که ملائکه قبض روح میکنن، خود خدا هم قبض روح میکنه، یعنی الان ملائکه دارن قبض روح میکنن، خود خدا بیکار شد؟
پس اگر اینطوریه کلن نظام هستی نعوذ بالله خدا رو بیکار میکنه دیگه، از ابر بارون میاد، اگه ابر بارون ازش میباره خدا دیگه بیکار شده، حضرت عزرائیل قبض روح میکنه خدا دیگه بیکار شد، همه یه فیوزات الهی به واسطه به ما داره میرسه، حالا یا واسطه های طبیعی یا واسطه هایی که مثل پیامبر و امامان هستن. من سوال از شما دارم که آیا به نظر شما اگر خداوند این واسطه های فیض رو برای ما گذاشته، این باعث این میشه که خداوند نعوذ بالله بیکار شده، یا این یک نظام هستی است که خداوند این نظام رو این شکلی ترسیم کرده؟ بفرمایید. آقای قلی زاده.
درسته درسته، حق با شماست.
عزیز منی، متشکرم از شما، شبتون بخیر، خدا نگهدار. یا علی. خب بسیار متشکرم. آیه قلی زاده انصاف انسان بسیار با انصافی بودند، من ممنونم. هرچند ما نمیخوایم خدای نکرده پشت خط عزیزی که روی خط هستن خدای نکرده باعث ناراحتیشون بشه که بخوان نکته ای رو بگن یا بپذیرن، اما این که بزرگواری میکنید، شما حق و حقیقت رو وقتی با ادله عقلی و نقلی صحیح محضرتون تقدیم میشه میپذیرید، این نشان از بزرگواری شما داره، نشان از این داره که شما انسان بدون تعصبی هستید و دنبال حق و حقیقت هستید، خدای نکرده دیگران چیز دیگری تفسیر نکنن. استاد ابوالقاسم اگر نکته‌ای دارید بفرمایید.
من واقعا از این دوست عزیزمون تشکر میکنم و این اعترافی که کردن که بله درسته، من یعنی خیلی جرأت بالایی میخواد.
بله واقعا انسان بزرگوار رو
در کسی دیدم که این چنین منصفانه راحت بیاد بگه بله حق با شماست. من واقعا ازشون تشکر میکنم.
بسیار خوب، اجازه بدید که یه سری به اتاق فرمان بزنیم با این جمله ای که امام حسن مجتبی به ابو سعید فرمودند: ای ابو سعید، به همان علتی که پیامبر خدا با قبایل بنی اشجع و با اهل مکه زمانی که از حدیبیه برمیگشتند صلح نمودند، من هم با معاویه صلح نمودم، با این تفاوت که اهل مکه کفار بودند و معاویه و یارانش کفار به تعویل می باشند. ای ابو سعید، زمانی که من امام منصوب از طرف خدا هستم، جائز نیست که در رأی و نظرم ام از این که صلح کنم یا جنگ کنم تقطعه شود، اگرچه حکمت نظرم مشخص نباشد. این از جملات ارزشمند امام هست که به ابو سعید فرمودن. سری به اتاق فرمان میزنیم، برمیگردیم باز هم با دو بیننده دیگر و با نظرات ارزشمند شما.
امیر المؤمنین هیدر علی اصحابی کوسر، به امر حضرت داوود شدی وصی پیغمبر، شدی وصی پیغمبر. امیر المؤمنین تو شاه مردانی، مبادا یک دم از ما رو بگردانی، مبادا یک دم از ما رو بگردانی. مدد یا هیدر، 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 مدد یا هیدر. به تاب هل عطایی تو، امیر لافتایی تو، تو حقی و زهق یک دم، نمیگیری جدایی تو، نمیگیری جدایی تو. من المهد الالهد ولی گوید، ز جان و دل گله روی تو میگوید، به جان و دل گله روی تو میگوید. مدد یا هیدر، 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 مدد یا هیدر. تویی در هر دو عالم افتخار من، ز تو باشد تمام اعتبار من، ز تو باشد تمام اعتبار من. مدد یا هیدر، 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 مدد یا هیدر.
ابن ابوالحدید میگوید روزی مغیرت ابن شعبه در محضر معاویه بود و از او خواست تا قدری در رابطه با خاندان علی علیه السلام و شیعیانش نرم تر باشد و به عدالت رفتار کند. معاویه در جواب او گفت به خدا قسم هدفم دفن این خاندان است. این هم باز از کتب عزیزان اهل سنت که البته در منابع دیگه هم میتونید این رو پیدا بکنید که معاویه جای جایی در کتاب ها آمده که هدف خودش رو دفن کردن خاندان پیامبر و نام پیامبر بیان کرده. باز هم از خودمون بپرسیم آیا معاویه ارزش این رو داره که انسان احترام به اون بگذاره و اون رو از صحابی بزرگ بدانه و دین خودش رو از معاویه و امثال معاویه بگیره؟ این سوالی است که در خلوت خودمون باید به اون پاسخ بدیم. اما بریم سراغ دو عزیز بیننده دیگری که روی خط تماس ما قرار گرفتن. آیه امینی عزیز از کردستان از عزیزان اهل سنت و جناب آیه بهادری از کرج از پیروان مکتب اهل بیت. جناب آیه امینی عرض سلام و ادب و احترام به محضر شما.
جانی منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و استاد مقاسمی. منم هفته پیش باهاتون صحبت کردم، مزاحم شده بودم دوباره تماس گرفتم.
بزرگوارید، لطف کردید. ما خوشحال میشیم صدای شما برادر عزیز رو بشنویم. روی خط باشید جناب آقای بهادری عزیز، محضر شما هم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای کیانی علوی و استاد عزیزم جناب آقای ابوالقاسمی. شبی خسته نباشید.
متشکرم، ممنونیم. صدای گرم شما اگر خستگی هم در وجود ما باشه رو برطرف میکنه و مطمئن باشید که وقتی ما با شما عزیزان بیننده مسلمانان عزیز در سراسر این کره خاکی صحبت میکنیم اصلا زمان رو نمیفهمیم چه این که خسته بشیم. از شما سپاسگزارم. روی خط باشید برادر عزیزم. جناب آقای بهادری برمیگردیم محضر شما. آیه امینی عزیز، برنامه رو از ابتدا دیدید یا خیر؟ بزرگواری. خب بخش اول که میدانید ما 3 دقیقه به حضرت عالی فرصت میدیم در رابطه با موضوع برنامه، آیا صلح امام حسن مجتبی با معاویه دلیل بر خوب بودن معاویه هست؟ امام حسن فهمیدن که اشتباه نعوذ بالله کردن، حکومت رو قبول کردن و این حکومت رو تحویل دادن به صاحب حق حکومت، یا این که دلیلش اون فشاری بود که معاویه آورد و خریدن یاران حضرت و خیانت یاران حضرت به حضرت و این که حضرت برای حفظ امت اسلامی مجبور به این صلح شدن؟ نظر ارزشمند خودتون رو در 3 دقیقه بفرمایید.
آقای کیانی، منم با این نکته موافقم که امام حسن مجتبی این صلح رو به خاطر وحدت اسلامی انجام دادن.
بله.
منتها چیزی که این وسط من هفته پیشم سوال کردم، منتها بیجاب سوال بنده اینجا بود، من الان صحبتامو تمام کنم شما بعدن ان شاء الله جواب بدید.
تمنا میکنم.
سوال بنده اینجا بود، امام حسن تا جایی که ما کل مسلمانان از اون شناخت داریم کسی نیست که دین و اسلام و مذهب و خلاصه اسلامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم این همه واسطه زحمت کشید به این آسونی تحویل کسی بده که به قول شما حالا بیاد این مسائل دینی رو جور دیگه ای برای مردم بازگو بکنه و کلن مردم رو از راه دین بدر کنه. ما
یه پرانتز من باز کنم وسط کلام شما، اجازه می فرمایید؟
بفرمایید.
آیا پیامبر خدا کسی بودند که دین خودشون رو برای صلح با مشرکین و کفار بدهند که صلح حدیبیه رو امضا کردند؟
آیه کریم، موقعیت پیامبر فرق میکرد با امام
چه فرقی میکرد؟ برای ما شما توضیح بدید تا ما بینندگان این تفاوت رو بفهمیم.
امام حسن بیشتر از 10,000 سرباز داشتن در زمان جنگ با معاویه.
خب من سوال از شما میکنم، 4,000 سرباز امام حسن مجتبی با فرماندهی به نام حکم چند منزلگاه جلوتر از امام حسن بودند و وقتی که امام حسن میخواستن حرکت بکنند به امام حسن خبر رسوندند که حکم با اون یاران به معاویه پیوستند. این 4,000 نفر، شما اگر تاریخ رو بخوانید شما میدانید که از یاران امام حسن در سابات آمدند و به امام ضربه زدند. اون فردی که به امام ضربه زد، حالا اگر اسمش رو هم
یعنی
یادم بیاد، بله، که ضربه رو به امام زد و غیر از اون شما ببینید که همین یارانی که شما میفرمایید وقتی به امام حسن حمله کردند، حجره امام حسن رو غارت کردند، سجاده زیر پای امام حسن که در حال نماز بودند کشیدند و اون فجایعی که در تاریخ آمده، من میخوام بپرسم پیامبر خدا بیشتر یار داشتند در زمانی که صلح حدیبیه رو پذیرفتند یا امام حسن مجتبی؟ یک قضاوت تاریخی خیلی ساده با نکاتی که من گفتم انجام بفرمایید، بعد دوباره بفرمایید تفاوت صلح حدیبیه با صلح امام حسن مجتبی چه هست؟
اگر این نکات تاریخی که شما بیان فرمودید یعنی در اتاق ثابت بشه، این یه قضاوت جداگانه داره، ولی از این ورم من میخوام جواب سوال شما رو با سوال بدم.
بفرمایید.
همون امام حسین با 72 نفر قیام کردن، آیا مقاتلین فرمودن که امام حسن به خاطر اهل بیت و وعدت اسلامی کرد، ولی همین امام حسین کلی اهل بیت رو با خودشون بردن به؟
خب این یه سوال دیگه شد، به این سوال شما هم ما پاسخ میدیم. بخش اول من سوالم این هست از شما، شما صلح حدیبیه رو فرمودید به هر حال تفاوت داره با صلح امام حسن مجتبی، در حالی که اونها کفار قریش بودند و کفاری بودند که همه میدونستند در قرآن نامشون به عنوان کفار آمده بود، ولی معاویه کافر، عرض کنم در پرده بود اگر کافر هم بود، یعنی کسی بود که به نام دین اومده بود جلو. حالا من سوالم این هست که آیا صلح پیامبر خدا از این لحاظ بالاتر بوده که با کفار صلح کردند، یا صلح امام حسن مجتبی که با کسی صلح کردند که به اصطلاح خودش رو مسلمان میدانست، کدومش؟ بفرمایید.
صلح امام حسن، این به نظر من
صلح امام حسن برای چی؟
به خاطر وحدت اسلامی.
خب صلح امام حسن بهتر بوده پس؟
به خاطر وحدت اسلامی بود.
بسیار خوب. پس این جواب سوال اولتون رو شما گرفتید. قبول دارید؟
بدم چون من یه دو سوال دارم، وقت دومم میخوام سوالمو بپرسم.
بسیار. اما در رابطه با امام حسین اجازه بفرمایید که ما با دوست شیعه‌مون صحبت بکنیم، برمیگردیم در اون رابطه هم با شما صحبت خواهیم کرد. جناب آیه، اگر دوستشی، بله آیه بهادری عزیز، آیه بهادری، ما 3 دقیقه محصر شما هستیم، هم نظر شما رو در رابطه با صلح بشنویم، هم اگر در رابطه با نکاتی که دوست عزیزمون فرمودن نکته‌ای داشتید بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که مستظر هستید جناب آقای کیانی علوی، خلافتی که وقتی حق آقا امیرالمومنین بود به طوری عصر شد و آقای امام علی ترجیح دادن چندین سال در خانه بنشینن، دست به شمشیر نبرن.
بله.
خب یه جاهایی هم علم امامت بود، این علم امامت در حال اینا خلیفه های بر حق خدا بودن، 12 خلیفه بعد از پیامبر.
بله.
امام حسن هم خب شما خود مستظر هستید میدونید که با اون لشکر عظیم بسیاری از سرداران ایشون رو معاویه خرید داده وسیله پول. امام حسن در شرایطی بود که تنهایی رو حفظ کرد، ترجیح داد با اون علم امامتی که داره برای حفظ ریشه درخت اسلام زود نخشکه، مجبور شد یه جا تن به صلح بده و اون صلح هم به حق بود به نظر من. در حال شرایط اون زمان اقتضا میکرد که امام حسن چون مظلوم واقع شد و خیلی از سردارانش به سپاه معاویه پیوستن، معاویه به طریق امراض اونا رو فریب داد. خب اونام حب انسان بودن، معصوم که نبودن که.
بله درسته.
فریب خوردن، فریب دنیا خوردن، فریب پول خوردن. امام حسین اونجا صلاح دید که موقتا با معاویه بن ابو سفیان صلح بکنه. اما داخل پرانتز باز من قلبا اینو دارم میگم به برادران اهل سنت ما هم بر نخوره، پیش خودشون تعمق کنن، یه مقدار به خودشون فکر کنن. زمانی که پیامبر زنده بودن در چندین جا معاویه، یزید ابن ابو سفیان، برادر معاویه، خود ابو سفیان رو ایشون نفرین کردن. در چندین جا، خود کتابای اهل سنت هم هست، جناب خلیفه دوم اینا رو نمیدونست، اینا رو ندیده بود. رو چه اساسی معاویه ابن ابو سفیان که به هر حال اینا به دل که اسلام نیوردن، از ترس شمشیر اسلام زبونه
رو بودن، بله،
ولی فطرتاً ذاتشون کافر بود. این برای چی شده خلیفه ما چی جان امیری شام رو بهشون داد؟ من باز هم دارم تأکید میکنم که تمام این گرفتاری های ما از اصل و نسل های بیمورد جناب خلیفه دوم یا خلیفه اول بوده. که ما الان شاهدی
خب من خواهش میکنم الان نری تو اون وادی. در رابطه با بحث خود معاویه من از شما سوال دارم که دوست عزیزمون سوالی رو مطرح کردن. به هر حال معاویه امام حسن مجتبی با ایشون صلح کردند و این دوستمون هم قبول دارن که امام حسن به دلیل فشارهای معاویه و اینکه حفظ بکنن امت اسلامی رو با معاویه صلح کردند، نه این دلیل که معاویه انسان خوبی بود. اما سوال اینجاست، خب امام حسین با 72 نفر رفتند و با معاویه، با یزید فرزند معاویه جنگیدند. شما میتونید بگید چه تفاوتی بود بین این دو حاکم و چه فرقی بود که امام حسین با 72 نفر رفتند ولی امام حسن اونجا صلح کردند؟
ببینید در صلحی که امام حسن خود شما در اول فرمات فرمودید که بین معاویه بن ابو سفیان و امام حسن مجتمی برقرار شد، قرار شد که تا زمانی که معاویه در قید حیات هست به هر حال هیچ اتفاق نیفته، خلافت موروثی نشه، شورای عمل بشه. خب بعد از شهادت امام حسن مجتبی هم حق امام حسین بود که به هر حال به نسبت صلح برادرشون احترام بگذاره. تا زمانی که معاویه بن ابو سفیان خلیفه بود دست به شمشیر نبود، مدارا کرد با معاویه، ولی خب اعتراضاتی هم داشت. زمانی که معاویه بن ابو سفیان زیرکانش یزید پلید رو برای خلافت داشت، از مردم بیعت میگرفت، اونجا مجبور شد که امام حسین به هر حال قد علم بکنه و بگه که تو زیر صلح زدی. اونم چه کسی؟ یزیدی که شرابخور بود، یزیدی که فاسق بود، یزیدی بود که به هر حال میدونستن همه کسی نیست که بخواد مثلا اسلام رو یاری بکنه، اسلام رو مثلا شکوفا بکنه.
خب پس شما یکی از دلایل رو تفاوت منش و روش معاویه با یزید میدانید، درسته؟
بله.
خب تفاوت دیگری رو هم میتونید بگید؟
تفاوتش اینه که به هر حال بین امام حسن و امام حسین،
بین امام حسن که صلح کردن و امام حسین که قیام کردن،
شرایط اون زمان اقتضا میکرد که امام حسن صلح بکنه. زمانی امام حسین دید که دیگه از اسلام چیزی فقط به اسم داره میمونه، مجبور شد قیام بکنه.
خب چرا این شرایط برای چی اینطوری شده بود؟ میتونید بگید چرا؟
برای اینکه خوب اینم باز برمیگرده به همون چیزی که شما فرمودید، امیرایی که در مسند مثلا مثل معاویه ابن سفیان کسی بود که به هر حال ذاتاً خب آدم فاسدی بوده،
درست؟
خب داشت خلیفه مسلمین شده بود و داشت یواش یواش از اسلام چیزی نمونده بود، فقط اسمش مونده بود. خب شروع میکرد با پور میداد روز مساجد تو بالای منبرها علی را سقلت میکردن، جعل احادیث میکردن. خب اینا خود امام حسین به هر حال امام برحق بود، میدونست که اینا چیزایی که به اسلام داره ضربه میزنه.
درست، بسیار خوب، بسیار خوب. روی خط باشید، ما بعدم مسئله شما برمیگردیم. خب جناب استاد ابوالقاسمی، صحبت ها رو شنیدید و این دوست عزیزمون در بخش اول پذیرفتن بحث رو، ولی بخش دوم دوباره سوالی رو مطرح کردن در رابطه با تفاوتی که امام حسن با امام حسین داشتن و به گونه ای بحثی که خیلی وقتها ازش سوء استفاده میشه، میاین میگوین امام حسن برای این که وحدت بین مسلمین رو حفظ کنن صلح کردن، اما امام حسین این وحدت رو شکستند و این جوابی که حضرت علی میفرمایید. بفرمایید.
خب ما آن چیزی که در تاریخ آمده، جالب اینه که این مقالات در اینترنت هم جوابشو قبلا بارها ما گذاشتیم، یکی تفاوت موقعیت اجتماعی هر دو امام بود.
بله.
امام حسن مجتبی اونجا در مسند خلافت بود ولی سید الشهدا در مسند خلافت نبودن.
این خیلی مهمه.
این یکی از مهمترین فرق هاست که خود امام حسن علیه السلام در موضع یک خلیفه است که حداقل از اون جایگاه بالا میتواند جان خودش و اهل بیتش رو چکار کنه؟ حفظ بکنه.
بده.
اگر یک صبح مصالحه انجام بده.
و حالا معاویه هم پرچمی برداشته به عنوان خونخواه و به عنوان کسی بله. که مسلمانه و اومده به جنگ یک خلیفه.
قطعاً.
لذا این و جایگاه خود خلافت مسلمین و تقدس اون جایگاه هم خیلی مهمه.
بحث دوم تفاوت فرهنگی بین این دو زمان بود. در زمان امام حسن مجتبی خب هنوز همون جو فکری خوارج بود، روایت من خوندم که حضرت گفتن دو گروه داریم الان، یه گروه میگن وای که شما ما رو به کشتن دارید در سفین، یه گروه هم میگن شما از ما در نهروان کشید ما میخوایم انتقام بگیریم.
بله.
یعنی نیروهای ما الان این دو گروه هستن، اما مدتی که سید الشهدا و امام حسن در زمان خلافت معاویه بودن دیگه همه فهمیدن یک دشمن واقعی هست و اون هم این خلفای جور هستن.
بله.
هم تفاوت جنب فرهنگی و اون جنب عمومی، یاران دو طرف هم فهم کردن. خب خود امام حسن مجتبی چندین روایت هست در کتب شیعه و سنی که فهمیدن، امروز خونم یکی از کتب اهل سنت خوندم که اگر حاضر هستین بیاین بجنگیم، مردم حاضر بجنگن. اون کسانی که در اون زمان دور برای امام حسن بودن چی گفتن؟ البقیه البقیه، جانمون حفظ بکنیم.
بله.
اما یاوران سید الشهدا چی فرمودن؟ گفتن اگر کشته بشیم دوباره زنده بشیم، دوباره
بشیم.
هزار بار باز. بله. ما شما رو رها نخواهیم کرد. یاوران امام حسن میخواستن حضرت تحویل بدن اصلا. یاوران سید الشهدا اونطور میگن. فرق دیگه خود معاویه و یزید هم فرق داشتن. خب خود معاویه عرض کردیم قبلا وقتی میخواست رقاصی بکند در پشت پرده رقاصی میکرد، به آنچه اهل سنت نقل کردند، اما یزید نه، الان میومد و کفر و شرک میگفت. خب این هم مثلی لا یبای ام مثل حسید شده فرمودن. راجب معاویه حداقل ظاهر اسلام رو حفظ میکرد، اما در مورد یزید دیگه این بحث نبود. ولذا اگر امام حسن مجتبی در زمان یزید میموندن باز با یزید بیعت نمیکردن. و اون نکته هم که همون اول مطرح شد که سید الشهدا پایون نامه معاویه رو امضا کرده بودن به خاطر اون وضعیت، لذا تا زمانی که معاویه زنده بود باهاش نجنگیدن، اما یزید که اومد دیگه این قضیه موجود نبود.
و یک نکته دیگه هم به اینها استاد اضافه بکنیم، این که به هر حال امام حسن مجتبی یاری برای جنگیدن نداشتن، اما امام حسین وقتی حرکت کردن به طرف کوفه و مأمور به ظاهر هستن امام حسین، 18,000 نفر برای امام نامه فقط دادند و امام باز پسر عموی خودشون رو فرستادن، باز دقیقاً تمام مسائل عقلی رعایت شده، تکلیفی که به اگر امام حسین علیه السلام دوست بیننده عزیز نمی رفتند به طرف کوفه، همین امروز زیر سوال نبودند که آقا 18,000 نفر برای شما نامه دادن، فقط چرا نرفتید و مسند حکومت رو بپذیرید، نرفتید و خلافت مسلمین رو بپذیرید، آیا خود شما دوست عزیز امروز این نکته رو نمی فرمودید؟ اینها سوالاتی است که حداقل در خلوت خودتون بهش جواب بدید. ما باز هم محضر شما دوست بزرگوار هستیم، 3 دقیقه هر چه می خواهد دل خودتون بفرمایید. بزرگواره آقای امیری، در خدمت شما هستم.
من فکر کردم با آقای بهادری هستید. من خلاصه مطلب ما در 1 دقیقه بدن، یه سوالم مطرح کنم خدمت.
خب شما اول در رابطه با سوال اولتون تفاوت بین زمان امام حسین و امام حسن رو پذیرفتید؟
من به جواب رسیدم، منتها شما حرفای بنده رو مثل اینکه یه جور دیگه برداشت کردید. من نیومدم قیام امام حسین زیر سوال ببرم.
نخیر اصلا من اینو نگفتم، عذر میخوام دوست عزیز بزرگوارم. بله. ببینید شما یک طرح سوال کردید، من به استاد ابوالقاسمی عرض کردم که استاد بزرگوار از این نکته برخی از شبکه‌های وهابی دارن سوء استفاده می‌کنند. اون سوالی که من پرسیدم سوالی بود که شما نفرمودید، شبکه‌های وهابی فرمودن. ما مطمئن هستیم که شما از اهل سنت هیچ وقت عملکرد امام حسین علیه السلام رو امام حسن علیه السلام رو زیر سوال نمیبرید. این خدای نکرده سوء تفاهمی نشه. بفرمایید.
نظر فرده من نسبتاً به امام حسین خودم یکی اینه که هیچ کسی دیگه به جز امام حسین قیام نمی کرد، یعنی فقط امام حسین بود که قیام کرد.
احسن.
این نظر بنده.
و هیچ تفاوتی بین صلح امام حسن و قیام امام حسین هم وجود نداره.
فقط موضوعی که واسه من مبهم بود این بود که امام حسین چون یزید و آدم لایقین می دونستن قیام کردن، ولی امام حسن بنابرای وضعیت اسلامی و شاید
و شرایط زمان و حفظ دین و حفظ حکومت اسلامی اونجا صلح کردند تا چهره معاویه و حکومت بنی امیه برای مردم روشن بشه. بله، حالا نکته رو
من خلاصه مطلب رو بگم.
بفرمایید، تمنا میکنم.
خلاصه مطلب بنده اینه، اگه اهل سنت دینشون از صحابه میگیرن، ما صحابه قاعد اسمت صحابه نیستیم. این یکی. اگه قرار باشه معاویه حدیثی نقل کرده باشه، حدیث جعل باشه، مخالف با قرآن باشه، یا در سند حدیث اشکالی داشته باشه، ما این حدیث رو قبول نداریم. قرار نیست به خاطر معاویه ما کل صحابه رو زیر سوال ببریم. تو تمام کتب اهل سنت شما اگه حدیث ها رو قدبار کنید، شاید ما 3 تا خلیفه اولمون هر 3 تا 1500 حدیث نداشته باشن. در صورتی که خود امام علی به تنهایی بالای 1500 تا حدیث داره. پس ما
یه پرانتز اجازه بدید من باز کنم دوباره، قرار شد با هم پله پله جلو بریم. ببینید ما هیچ جا صحابه رو زیر سوال نبردیم. صحابه ای رو ما گفتیم که جزء بنی امیه هستند. ببینید این رو وقتی تخصیص زده میشه در بحث، شما این تخصیص رو عنایت بفرمایید. صحابه ای که جزء بنی امیه هستند با این مشخصات، با این روایات و با این مضامینی که در کتب شما هست، از روایات صحیحی که از پیامبر خدا هست، ما اونها رو محضر شما گفتیم، وگرنه بقیه صحابه رو ما چنین چیزی رو نگفتیم. هرچند ما اعتقادمون این هست صحابه دو قسم هستن، صحابه بسیار خوب و صحابه ای که لغزش کردند، و هیچ وقت هم صحابه رو همشون رو عادل نمیدانیم. بله بفرمایید.
بنده هم قبول دارم که بنی امیه یه سری افرادی داشتن که کلا از دین به دور بودن. بنده هم اینو قبول دارم.
بله.
الان سوالی که خدمت آقای ابوالقاسمی من می‌خواستم مطرح کنم،
بفرمایید.
این برادران اهل تشیع ما که میرن سر گنبد و بارگاه‌های این امامزاده ها،
بله،
این از کجا میتونی شما اینو ثابت کنین و تصریح بدید که این امامزاده ها حق شفاعت رو دارن؟ میتونن این به خدا نزدیکترن که شما حاجتشون رو از اونا بخواید. این واسه من یه شبهه است. الان من کاری به اولیا ندارم، از
بله،
رسول گرامی اسلام گرفته تا امامان ما.
از کجا بفهمم آدم خوبی بوده؟ بله،
از کجا معلوم میشه اینا آدمای خوبی هستن؟ آدمای بهشتی بودن که شما اینا رو در بهشت جای دادیم و ایشون متأثر میشه.
حالا من یه سوال از شما میکنم، استاد جواب میدن به این سوال شما. فرض بکنیم که یک فرد شیعه ای میره یک جایی که امامزاده ای هست، به خاطر انتساب این فرد به رسول گرامی اسلام اونجا زیارت میکنه، چی میخونه؟ دعا میخونه، میگه بسم الله الرحمن الرحیم. اگر دعای توسل بخونه، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، باز اهل بیت رو واسطه قرار میده. و حالا فرض بکنیم این اصلا آدم خوبی هم نبوده باشه، من میخوام بدانم این فرد رفته در یک مکانی متوسل شده به اهل بیت عصمت و طهارت، نسبت به این که شفاعت کنن در نزد خداوند متعال، و اونجا زیارت و نمازی خوانده. حالا فرض کنیم این آدم خوبی هم نباشه، چه کاری اینجا اشتباه صورت گرفته و چه کار لغوی اینجا صورت گرفته؟ اینو برای من شما میتونید توضیح بدید تا بعد استاد جواب بده.
ببین جایی که یعنی شما وقتی میری سر خاک یکی از این امامزاده ها که تو ایران هست،
بله،
نمیری سر خاک بگی آقا من با امام حسین رو واسطه میکنم، همون امامزاده رو واسطه میکنید.
حالا فرض کنید به واسطه اون حرمتی که برای اون امامزاده ما قائلیم، به واسطه چیه؟ غیر از این فرزند امام حسینه، غیر از این فرزند امام حسنه، غیر از این فرزند امیرالمومنینه.
آیا کیانی این دلیل نمیشه؟ ما الان عموی امام زمان شما جعفر کذاب مینوید، ایشون هم که امام زاده است.
من جواب سوال شما رو بدم، خیلی ساده. من دو تا مطلب از شما پرسیدم. یک، ما از کنار قبر امامزاده یه حاجتی از این امامزاده خواستیم، دو تا حالت بیشتر نداره، درسته؟
یا حاجتو میده یا نه.
به نظر ما شیعه این توسل جایزه. اگر توسل کردیم حاجت نگرفتیم گناه کردیم؟ به نظر شیعه نه.
نه، بس سر گناه نیست.
ضرر کردیم؟
ما میریم به یکی متوسل میشیم.
باش آیا میگم میرسیم یه چه
حدی شما فیلن داریم پیش میریم یه لحظه آیا امیر.
گناه کردیم یا ضرر کردیم اگر اون حاجت ما رو نداد چه اتفاقی میفته؟ هیچ کدوم. اگر حاجت خواستیم حاجت گرفتیم چه اتفاقی میفته؟ آقا سنگ مفت گنجش مفته که همه قبول دارن دیگه. ما یه توسلی میکنیم، اگر این امامزاده خوب بود حاجت ما رو داد که گرفتیم، اگر هم حاجت نداد که نگرفتیم، چه ضرری کردیم؟
و این حرمتی هم که ما میگذاریم به واسطه حرمتی است که به پیامبر خدا داریم میگذاریم.
آخه این بنده خدایی که میره توسل میکنه از کجا بدونه این امامزاده حاجت میده؟ این
خب حالا حاجت نده.
آقا اصلا نمیدونی. من خواهم امتحان کنم، میخواستم برم ببینم حاجت میده یا نمیده. اولین بار
میتونم این ریسک رو بکنم، 50-50 حاجت میده حاجت نمیده. از لحاظ عقلی ما داریم میگیم.
آقای ابو حنیفه سر قبر آقای شافعی سر قبر آقای ابو حنیفه رفته یا نرفته برای تبرک؟
رفته، نمازم خونده.
احسن تو دفعه اولی که رفت حاجت گرفته بود یا نه؟ احتمال داد حاجت بده؟
من خب اون شناخت از ابو حنیفه آقای ابو باسمی.
نه دقت کن، شما حالا به شما عرض میکنم، ما در اسلام مأمور به حمله بر ظاهر هستیم، هم شیعه هم سنی قبول دارن. اگر یک شخصیتی ظاهر و صلاح بود ما میتونیم بریم سر قبرش، بله هیچ وقت یه شخصی که فاسق و فاجر است ما سر قبرش نمیریم. یه شخصی ظاهر و صلاح بود میریم سر قبرش، اینم همه مسلمان قبول دارن که ما در اسلام در دنیا مأمور به چی هستیم؟
ظاهر است.
به ظاهر هستیم. حالا اگر رفتیم و یه حاجت گرفتیم که گرفتیم، نگرفتیم هم که ضرر نکردیم. اینم جواب شما. نکته دیگری باقی موند.
عنایت فرمودی چی گفتیم ما؟
بله کننده نبود در حقیقت رایت، یعنی اینجا آواز من شما این همه امامزاده ساختی این همه مردم میرن قرار باشه
ببینید ما من یه سوال از شما میکنم، سوال عقلی شما جواب بدید، شما پیامبر بزرگ خدا رو حرمتی براشون قائل هستید یا نه؟
حرمت من از پدر مادرم بیشتر دوست دارم.
آفرین، احسن. به همان حرمتی که برای پیامبر قائل هستید، حرمت برای خاندان پیامبر به واسطه این که به واسطه به پیامبر میرسن قائل هستید یا خیر؟
برای اونم قائل هستم، ولی من
بهتون گفتم ما اون بقعه‌ای که میسازیم عزیزم، ما اون بقعه‌ای که میسازیم به واسطه یه حرمتی است که به پیامبر خدا و خاندان پیامبر میگذاریم. حالا اولا برای اونهای بقعه ساخته میشه که همونطور استاد فرمودند اینها مشهور به خوبی بودن، مشهور به فضیلت بودن، ما زیاد آدم سید داشتیم، اما چرا برای برخی بقعه ساخته شده؟ این یک. دوم این که این بقعه چه ضرری به کجا میرسونه؟ یا فرد میره اونجا عبادت خدا رو میکنه، در عبادت کردنش که مشکلی نداره، مکانیست برای عبادت، یا حالا متوسل هم بشه به حاجتش میرسه یا نمیرسه، اگر به حاجت رسید که فبه حل مراد، اگر به حاجت نرسید باز گناهی مرتکب نشده، اشتباهی انجام نداده، رفته به کسی متوسل شده که میخواسته به حرمتی که به واسطه پیوستگی این فرد با پیامبر بوده استفاده کنه و این حرمت رو واسطه قرار بده. حالا به نظر شما این گناهی است؟ بفرمایید.
آیه کیانی، من قضیه سر گناه و گناه نبودنش نیست، من بحث من سر اینه، شما میگید نوادگان پیامبر از امامان هستن، شما عموی امام زمان جواب این سوال منو ندادی، عموی امام زمان رو جعفر کذاب مینامید شما؟
بله.
این هم از نوادگان پیامبر از امامزاده ها هست، دلیل من اینو میگم.
خب وقت برای جعفر کذاب
چون چند بار هی گفت جعفر کذاب، تصور لطفا اتاق فرمان ما اول اینو حل بکنیم.
بفرمایید.
الفخری فی انصاب طالبیین آقای مرجی از بزرگان علمای اهل سنت، التقویون و المراد من هم بنو جعفر الکذاب، در چند جا این آورده، هی نگید چیه میگه جعفر کذاب. در اون آیه همینی سب کن یکم اینطور عجل نکن، هی یه جوری میگه انگار مثلا ما شیعه ها دشمنی داریم با اهل بیت داریم کذاب. کذاب در اون زمان بهش میگفتن هم شیعه هم سنی به خاطر دروغایی که ازش دیدن، اما شیعه برخلاف اهل سنت، یعنی دقیقاً برخلاف اهل سنت، تاکید میکنم ما دلیل داریم که در آخر عمرش توبه کرد، حتی همین کسی که اهل سنت بهش میگفتن جعفر کذاب، ولی شما دلیل ندارید. این اول. پس اینطور مطرح نکنید. این یک.
آقای قبول خاصی، من منظورم این نبود که بخوام بگم شیعه یا سنی، این جعفرم امامزاده هست. منظور من احسن
تون. امامزاده است و ما شیعان حتی همونی که شما بهش میگفتید جعفر کذاب اعتقاد داریم توبه کرد و توبه از دنیا رفت. این یک.
مشکل من سر کذاب بودن اون نیست، میگم اونم امامزاده است که کذاب مینامه.
امامزاده هستند، شما پس امامزادگانی هم دارید که مثل جعفر کذاب باشه.
اینو که همه میدونن امامزادگان بد هم بودن، تو شکی نداریم. تو این مشکل نیستش. اما اونی که از آقای امینی یه سوال دارم. یه سوال ساده، آقای شافعی رفت سر قبر آقای ابو حنیفه، یقین داشت قبر آقای ابو حنیفه مؤمن برده؟ علم غیب داشت؟
یقین کامل که نه.
احسنتم، احتمال میداد، درسته؟
درسته.
این میشه ظاهر، همین حکم ظاهر میشه. حالا فرض کنیم مثلا یقین داشت مؤمنه، هر مؤمنی حاجت میده؟
نه، هر مؤمنی نمیده.
پس باز احتمال میداد که این قبر حاجت میده، درسته؟ آقای شافعی رفته سر قبر ابو حنیفه، یقین 100% نداره که مؤمنه و یقین 100% هم نداره که حاجت بده، اما طلب حاجت کرد، بعدش هم حاجت گرفت. کسی میگه چرا این کارو کردیم؟ که نخیر آقا جان، من مسلمانم، حکم بر ظاهر میکنم، از این آقام خوبی دیدم، الانم میرم سر قبرش حاجت میطلبم، اگر دیدم که بردم، ندیدم هم که ضرر نکردم. بقیه سادات گرامی هم همینطوره، اگر ما دیدیم تو دنیاش خوب بوده ظاهرش، میریم سر قبرش
حرمت براش قائل،
همونطوری که یقین نداشت آقای شافعی که ابو حنیفه بهشتیست و رفت سر قبرش، ما میریم سر قبر اینها، حمله بر ظاهرم میکنیم. حالا حل شد.
بسیار ممنونم. دیگه اگر شما نکته ای دارید خیلی کوتاه در 30 ثانیه بفرمایید تا با شما خدافظی کنیم. 12 دقیقه است داریم با شما صحبت می‌کنیم.
من خیلی تشکر می‌کنم از شما که به بنده وقت دادید باید این بحثا رو داشته باشم. من خدای نکرده قصد جسارت
نخیر اینو مطمئن هستیم
ندارم. بحثی هم که مطرح شد سوءتفاهمی هم که بود شکر خدا حل شد.
متشکرم. سپاسگزارم شما رو به خدای بزرگ و توانا می‌سپارم. من ممنونم از بینندگان عزیزی که روی خط میایند و بعد از اینکه بحث میکنیم این جرأت و این بزرگواری رو دارند که وقتی بحث رو پذیرفتن اعلام میکنن که مشکلی که داشتن حل شد و به جواب سوال خودشون رسیدن و خدا رو شکر میکنیم که خداوند این توفیق رو به شبکه جهانی ولایت و دستندرکاران اون داده که این زمینه رو برای شما فراهم بکنند. اما همیشه هم جواب ما قضاوت با شماست. قضاوت خودتون بکنید و انشالله ببینید که راه حق و حقیقت کدام است. بریم سراغ بفرمایید.
اگر خداوند تصمیم خودمون لطف کنن ببینید ما چی میگیم.
راجع به آیه القاسمی رو بدید.
و ظهر ان نسبه ینتهی الى جعفر التواب اخی الامام الحسن العسکری علیه السلام.
جعفری که توبه کرد.
جعفری که توبه کرد و ما روایت هم زیاد داریم که حضرت فرمودند در کتاب مختلفی آمده که حالا الان اینجا در پاورقی است که میگه فکان سبیل و سبیل و اخوت یوسف ابن یعقوب در توقیع امام زمان. اگر اینجا بدون زوم کنم داغ فرمان در پاورقی امداد و طالب آورده این قسمت پایین رو ممکن است
قسمت سبز رو دوستان
زوم کنم. قسمت سبز رو امکان نداره امیدوار بیارم بالا سر.
بسیار خب. حالا متشکرم از شما چون زیرنویس دوستان گذاشتن امکانش نبود. حالا اگر بخوان زیرنویس رو بردارن و دوباره این رو زوم بکنن من ممنونم استاد ابوالقاسمی. البته ما عزیزان اهل سنت بزرگوار اعتقاد نداریم که هر کس این پیوستگی رو با خاندان پیامبر و خاندان ائمه اطهار داره این حتما آدم خوبی است. همونطور که اعتقاد نداریم همه صحابه آدم خوبی بودن. همونطور که اعتقاد نداریم همه صحابه بهشتی هستن. اعتقاد نداریم اونها هم بهشتی هستن. ما میگیم عمل کرد رو ببینید. اما دلیل ما در دنیا و قضاوت ما به ظاهر افراد هست. در آخرت بحث فرق داره و اون باطن و بواطن افراد در نظر گرفته میشه. پس کسی که مشهور به خوبی بوده همین برای ما کفایت میکنه. از شما متشکرم استاد ابوالقاسمی. دوست عزیزم جناب آقای بهادری روی خط هستن.
بله بله.
آقای بهادری عزیز هرچند ما بخش قبلی هم 5 دقیقه با حضرت عالی صحبت کردیم اما چون خیلی هم پشت خط معطل شدید ببخشید. ما بخش دوم رو محضر شما هستیم. تریبون آزاد هست. هر آنچه میخواهید بفرمایید در خدمت.
بله من در جواب برادر عزیزان شما همینی بگم. من داخل پرانتز اضافه کنم به فرمایش شما و جناب آقای ابوالقاسمی. ما ائمه معصومین ما علیهم السلام اینا عبد خدا بودن. یعنی مطیع خدا بودن. عابد تا عبد فرق میکنه. شیطان هم عابد بود. خوارج هم عابد بودن. پیشونیشون مثل تینه چطور زدود بالا ولی عابد بودن ولی عبد خدا نبودن.
عابد اصطلاحی.
خیلی از صحابه ما هم همینطور بودن. ثمره طب جندب شما فرمودید اول برنامه‌تون. مگه صحابه پیغمبر نبوده؟ چقدر آدم کش. خب اینا انصافا برادران اهل تسنن ما که صحبت کنه اینو میشه بهش که آدم خوب یک صحابه خوب. خب ما صحابه خوبم داشتیم کنار پیغمبر. در جنگ احد پیامبر فرمودن یه از صحابه رو فرستادن برای تنگه گفتن آقا اگر من خبر آوردم پیامبر شهید شده هر اتفاقی واسه افتاد حق نداری تنگه رو خالی کنید. حق نداری. چقدر پیامبر سفارش کرد اونا صحابه که بالای تنگه بودن که آقا تنگه رو ول نکنید برای تقسیم قنایه ول نکنید برید سراغ قنایه. آیا گوش کردن به پیامبر؟ خب اینا هم سری صحابه بودن دیگه. من اعتقادم برای اینه که بین صحابه فرق میکنه. ما برای اون صحابه که پیامبر عظیم الشان اسلام راضی بودن ازشون مثل سلمان ابوذر و خیلی کسای دیگه جون فدا میکنیم. برای کسابه این که فقط مثل صحابه معاویه صحابه بوده ابو سفیان صحابه بوده ثمره بن جندب صحابه بوده خیلی دیگه. خب اینا هم دیگه عذابشون با خداست دیگه. خدا بهشون
بسیار خوب بسیار خوب.
من بفرمایید جناب آقای کیانی علوی
تمنا میکنم.
من طرفشین آقای ناخدمتی از وهابیان گفتش که خیلی به دلم درد اومده بود چند یکی دو ماه پیش که میخواستم با شما تماس بگیرم ولی متاسفانه نشد. ایشون یکی از صحابه گفتن که امیر علی ابن ابی طالب علمش از عمر گرفته بود. من اصلا جا خوردم.
حالا این که چیزی نیست، بعضی از اینها عقیده دارن که وحی الهی هم با اجازه خلیفه دوم نازل می‌شده بر پیامبر.
حالا من با عرض پوزش از برادران اهل سنت، ببخشید اینا تو کتابای خودشون اومده، من از خودم نیوردم، این اگه الان اطلاعاتی هم دارم در کتابای خودشون در بیارن. باز ما میگیم کتابا شاید حالا شما که دروغ باشه. در سنن کبرای بیهقی جلد سوم مجلد 36 حدیث 47-81 نوشته عمر ابن خطاب به مسجد پیامبر اومد و یک رکعت نماز خواند و مورد اعتراض مردم قرار گرفت، گفت نماز یک رکعتی مستحب است، هر که میخواهد چند رکعت دلش خواست بخونه. باز در همین کتاب سنن کبرای بیهقی آمده عمر نماز رو بدون حمد خواند و باز مورد اعتراض قرار گرفت، با اینکه در کتاب بخاری صفحه 148 باب 95 حدیث 756 پیامبر عظیم الشان فرموده هر کس سوره فاتحه را نخواند نماز او درست نیست. خب این خیلی منافات داره. باز با عرض معذرت در همین کتاب اومده عبدالرزاق مصنف عبدالرزاق جلد دوم صفحه 122 حدیث 2748 آقای عمر نماز خواند در حالی که جنوب بود. خب اینا اصلا من موندم یعنی چی؟ جایی که دباز نوشته که عمر در حالی نماز خواندن مشغول پاک کردن شفش بود از سر روی مبارک خودشون. خب اینا منافات داره با این فیلمی که اینا دارن نشون میدن، با این چیزایی که در کتابهای اهل سنت نوشته. من تقاضا میکنم
بسیار خوب بذارید اجازه بدید قضاوت رو به خود بینندگان عزیز واگذار کنیم. شما نکاتی رو فرمودید، من از شما متشکرم و شما برادر عزیزم رو به خدای بزرگ میسپارم.
ممنون و سپاسگزارم.
یا علی، خدا نگهدار. استاد ابراهیم، نکته‌ای دارید؟
فقط راجع به دوست عزیزمون که تماس گرفتن، شما تشکر میکنید که آخرش این مطلب رو گفتن که قبول کردن جواب سوال رو. یه مطلبی گفتن که ما اهل سنت اگر روایتی و معاویه نقل کرده باشد قبول نمی کنیم و حالا اعتقاد به عصمت صحابه نداریم. اولا آنچه که در کتب اهل سنت آمده است در مورد صحابه این است که خدا اونها رو عادل خلق کرد، یعنی عصمت ذاتی. در استواء قل محرقه آقای ابن حجر الهیثمی میگه کونهی تعالی خلقهم عدولا، خدا اونها رو عادل آفرید هستن. حالا یه چند سالی کافر بودن دیگه، اون اشتباه کرده خدا، اما اینو مطرح میکنه، این اعتقادشونه، پس اینو نگیم. ثانیاً اعتقاد دارن روایت به صحابی رسید حتی اگر ندونیم اون صحابی کیه، یعنی مجهول باشه،
اون روایت صحیحه.
ازا مرسل تابعی حجت میدونن یا مرسل یک صحابی که میدونیم این روایت از پیغمبر نقل نکرده، میگن قطعا درسته. چرا؟ چون میگن این نقل نمیکنه مگر از یک صحابی دیگه. پس این که ما اگر به آقای معاویه رسید اهل سنت، بله شما ما قبول داریم، شما آقای معاویه را قبول ندارید، اما اهل سنت عقیده علماشون این نبوده.
البته این رو ما محترم می‌داریم و این عقاید شما عزیزان اهل سنت رو واقعا امروز با نگاه عقلی نگاه می‌کنید به مسائل، تاریخ رو خودتون می‌خوانید، نظرات علمای خودتون رو می‌خوانید و قضاوت می‌کنید، این برای ما بسیار محترم هست. اما اینکه اعلام بکنید نظر قاطبه اهل سنت چنین چیزی نبوده، اون هم در تعدادی از کتاب‌های شما این نظرات آمده و اگر شما اون علما را قبول دارید به نظر اونها باید احترام بگذارید، هرچند مثل همه عزیزان شما اجازه دارید نقد بکنید، نظرات رو بپذیرید یا نپذیرید و اون هم با خود شما عزیزان اهل سنت هست. اما بریم سراغ دو عزیز دیگر، فرصتمون هم بسیار اندک هست، حدود 10-12 دقیقه ما به پایان برنامه بیشتر نداریم. خواهش میکنم خیلی کوتاه عزیزان صحبت بفرماین. آقای موسوی عزیز از تهران از عزیزان اهل سنت و آقا رضا از گنبد کابوس از شیعیان گرامی. آقای موسوی عرض سلام و ادب و احترام. آقای موسوی صدای بنده رو دارید؟ جناب آقای موسوی، خب دوستان اتاق فرمان ببینن تلفن آقای موسوی قطع شده، دوست دیگری رو وصله. آقای موسوی الو. خب من با آقا رضا صحبت بکنم تا آقای موسوی جواب بدن. آقا رضای عزیز عرض سلام و ادب احترام.
سلام علیکم و رحمت الله، خسته نباشید.
سلامت باشید، متشکرم.
من در خدمت شما هستم.
بزرگوارید. ممنون از اینکه با شبکه خودتون تماس گرفتید. جناب موسوی صدای من رو دارید؟ خب بسیار خوب، لطف بکنن دوستان اتاق فرمان ببینن مشکل تلفن جناب آقای موسوی چه هست تا من با آقا رضا صحبت میکنم انشالله آقای موسوی وصل بشن. خب آقا رضای بزرگوار، ما 3 دقیقه اول به شما فرصت میدیم در رابطه با بحث صلح امام حسن با معاویه بفرمایید و اینکه نظر گرامی شما چی هست. البته شما شیعه هستید، نظرتون معلوم هست، ولی ادله خودتون رو بفرمایید که امام حسن چرا با معاویه صلح کردن.
عرضم بود شما که جناب آقای کیانی من خسته نباشه خدمت شما میگم. در ارتباط با علت صلح و بسیاری از علتهای عملکرد ائمه و پیامبر، ما امت اسلامی فقط باید اطاعت و تبعیت بکنیم و فکر میکنم که حق پرسیدن چرا نداریم، چون باید مطیع کامل باشیم. حالا
این از لحاظ قبول، این بحث رو ما قبول داریم، اما شما شخصی میاد با نیت درست از شما سوال میکنه، میگه میخوام این قلبم مطمئن بشه، شما چه جوابی بهش میدید؟ چرا امام حسن صلح کردن؟
ببین بله، ببینید در پاسخ دادن ما سلسله مراتب داریم. ابتدا باید ما به این شخص رو متقاعد بکنیم که ما مطیع کاملیم، بعد حالا این دلایلیم که ما میاریم یا باید از زبان خود امام شنیده باشیم. اگر اون رو از زبان خود امام شنیده باشیم و با سند صحیح، خب همه همون یک جمله رو مطرح میکنن و همون عبارت رو میگن. پس اگر امام حسن عبارتی رو به کار بردن، ما دیگه نمیتونیم، وقتی علتش خودشون بیان کرده باشن، دیگه ما نمیتونیم حدس و گمان بزنیم. و الان این پاسخهایی که ما داریم میدیم بیشتر حس و گمانه، که باز هم سوالات دیگه، جوابها دیگه تقریبا همه مشخصه. یکی از علتهاش این بوده که در واقع میخواسته با این عمل کردش اسلام رو زنده نگه داره، و همونجور که امام حسین با قیامش اسلام رو زنده نگه داشت، امام حسن با صلحش میخواسته زنده نگه داره. و این صلح دلیل بر خدای نکرده زبانم لال کوچکی نبوده و علتهای حالا اون دلایلی که گفتم بگم اینقدر در شبکه شما مطرح شده همه تکراریه و همونجور که فرمودید اون فضیلت شیعه مشخصه
دارد.
و خدا جواب خاصی اگر من بگم برداشت خودم و چه واسه که برداشت من کاملا ممکنه اشتباه باشه.
باشه باشه، ما این رو از شما میپذیریم. به هر حال این هم یک نگاهی هست به موضوع، این که به هر حال اگر ما حجت الهی بدانیم امامان معصوم رو، به این عقیده صرفا شیعی است، چون از آن اهل سنت شاید اون بحث باطنی رو به صورتی که ما قبول داریم در رابطه با امام قبول نداشته باشن و خلافت با امامت خیلی تفاوت داره. اما به عنوان یک عزیز شیعی از شما میپذیریم وقتی امام حجت الهی است، پس هر کاری که انجام بده با علم هست، با آگاهی هست و میداند چه کاری انجام میده، لذا اعتراض معنا نداره. اما اینو هم یادمون نره، خداوند در قرآن کریم میگه وقتی که حضرت ابراهیم درخواست از خداوند کرد بحث معاد رو، خداوند فرمود اولم تومن، حضرت ابراهیم فرمودن قالو بلا، بعد فرمودن که ولکن لیطمئن قلبی، میخوام قلبم آروم بشه. خیلی از عزیزان سوالی رو میپرسن، اونها هم همین اعتقاد رو دارن، اما میخوان این قلبشون آروم بشه، اعتقادشون راسختر بشه، لذا پرسیدن سوال هم هیچ اشکالی نداره و این اجازه برای همه هست. ممنونم.
پاسخ این باید بسیار پخته باشه و توسط ما که اهل علم نیستیم قطعا پختگی نخواهد داشت.
بسیار ممنون، بسیار ممنون. خب ما وقت دیگه ای نداریم محضر شما باشیم، چون از اهل سنت هم هستن 4 دقیقه به پایان وقت. اجازه میدید از شما خدافظی کنیم؟
من یک بار هاست مدت هاست دنبال یک پرسشی دارم که سوالی مطرح بکنم و شاید
من شرمنده شما هستم. امشب خیلی بد موقع شما وصل شدید. اگر دوستان اتاق فرمان لطف کنن یادداشت بفرمایند جلسه بعد اولین عزیز دوست عزیزمون روی خط بیاین سوالشون رو بپرسن. از شما تشکر میکنم. خب شما رو به خدای بزرگ میسپارم. آقا محمد صالح از زاهدان، عرض سلام و ادب و احترام.
سلام آقای مجری محترم و آقای ابوالقاسمی
بزرگواری. آقا محمد صالح صدای گیرنده خودتو کامل ببند، با تلفن با من صحبت کن، فرصتمون هم بسیار کوتاهه.
آقا شرمنده هستم، ببخشید ما مزاحم شما شدم. برنامه موضوع ما شما نیست. متاسفانه ما یک علی شیعه علی سنی بودم، من شیعه شدم.
عجب، پس دوستان این رو اصلاح بفرمایند، دوستمون صالح شیعه هستند. خب حالا نباید با خط اهل سنت روی خط میومدید دیگه.
من خودم و خانواده
صداتون پخش میشه، نمیخواد برگشت صداتون رو گوش بکنید. صدای تلویزیونتون رو ببندید.
صدای تلویزیون رو متاسفانه بستم صدای تلویزیون رو.
درسته. خب آقا محمد صالح، با این که ما از شیعه اگه رو خط اهل سنت زنگ بزنه قطع میکنیم، ولی شما چون اهل سنت بودید و شیعه شدید این احترام رو میگذاریم. شما نظر خودتون رو کوتاه بفرمایید در رابطه با صلح امام حسن، فکر میکنید دلیل چی بوده؟
در امام حسن یعنی دلیلش این بود که آقای معاویه که با امام حسن صلح کرده، یعنی تقریبا به نظر بنده اینا یک اشتباه بزرگی کرده، یعنی متاسفانه که و این چند نامه فرستاده که امام حضرت امام حسین سلام الله علیه رب شریف بوده، متاسفانه سواد ندارم. خواهش میکنم این بردی سواد هم یعنی از شما خواهش میکنم یک کمی با ما توضیح بده که الان که من شیعه شدم این همش خانواده ما و همش همسایه ما همش قوم خویشان ما متاسفانه الان ما را کافر میدونه. شما دین رها کردی، کافر شدی. الان ما از استاد بزرگوار ابوالقاسمی و مجری محترم از شما
بسیار خوب، بسیار خوب. دوست عزیزم ببینید این مباحث رو شما با بخش پاسخ به شبهات ما در روز تماس بگیرید با همین شماره اهل سنت که الان تماس گرفتید. دوستان ما راهنماییتون میکنن، شاید جالب نباشه ما روی آنتن بخوایم راهنمایی شخصی بکنیم. اگر شما حق و حقیقت رو اینجا پیدا کردید و با اعتقاد شیعه شدید، پیرو مکتب اهل بیت شدید، پس حرف ها نباید روی شما تأثیری داشته باشه. اما استاد ابوالقاسمی یک دقیقه به پایان وقت و نکات آخر.
بسم الله الرحمن الرحیم. کسی که در منطقه ایست که اون منطقه، حالا شما میگید ما رو کافر میگید، مثلا وهابی یا وهابی زده هستن، اگر در جایی است که اظهار تشیع برای او خطرناک است و نمیتواند اعلام بکنه، میگن براش تقیه جایزه و میتونه تقیه بکنه، در باطن شیعه باشه، جای کسی نیست، نمازشو با دست باز بخونه، نمازش مثل نماز شیعیان باشه. اما اگر نه، در جاییست که خطر جانی برای او نداره، فقط فشار روانی است، یعنی میان او رو حالا به حساب بایکوتش میکنن یا هر روز میان آقا تو کافر شدی یا حرفای این چینی، اگر این چین باشه نه، باید در همون مذهب خودش بماند و پافشاری بکنه. این راه حلی است که همه مراجع هم همین قدر مطرح کردن.
بسیار خوب، متشکرم از شما. شما رو هم به خدای بزرگ میسپارم. اگر جمعندی دارید استاد بفرمایید تا خدافظی کنید.
من امشب فقط یک تشکر میکنم از اعضای هرسان که روی خط اومدن، که هر جفتشون دو نفری که بودن با انصاف اعتراف کردن به این مطالب و امیدوارم که بقیه از دان عرصات هم اگر تماس میگیرن، البته خیلی هاشون منصف بودن، همچنین انصاف باشن، برای شیعه هم باید منصف، یعنی شیعه و سنی همه باید منصف باشه.
و باز هم ما این رو تأکید میکنیم، مباحثی که ما اینجا اعلام میکنیم و روی اون صحبت میکنیم، خدا رو شاهد میگیریم دلیل فقط این هست که یک بررسی علمی داشته باشیم و به نتیجه با هم برسیم. قضاوت هم با خود شماست. اگر علمایی از عزیزان اهل سنت یا بینندگان اهل سنت بیاین ادله ای ارائه بکنن که قابل قبول باشه، ما هم اون ادله رو میپذیریم، ما هم به اعتقادات اونها همونطور که گفتیم احترام میگذاریم و منتظر هستیم. بالاخره در رابطه با بنی امیه که شاید بیش از 6 برنامه ما رفتیم، عزیزی، عالمی، بزرگواری پیدا بشه، یک حدیث صحیح یا یک روایت یا یک دلیل عقلی یا نقلی برای ما بیاره که بنی امیه تطهیر شده باشه و بنی امیه از اون قاعده نحوست خودش، از اون قاعده‌ای که پیامبر فرمودن و اون طایفه‌ای که اینقدر در طول اسلام خیانت کرده به اسلام خارج بشه. ما هم منتظر هستیم که انشاءالله چنین اتفاقی بیفته. همه شما بینندگان عزیز رو به خدا می سپارم با این جمله ای که از مرحوم سید شرف الدین برای شما می خوانم رحمت الله علیه، که فرمودن شهادت کربلا پیش از آن که حسینی باشد حسنی بود، از نظر خردمندان روز ثبات امام حسن علیه السلام به مفهوم فداکاری بسی آمیخته تر است تا روز عاشورای حسینی، زیرا امام حسن در آن روز در صحنه فداکاری نقش یک قهرمان نستوه و پایدار را در چهره مظلومانه یک از پانشسته مغلوب ایفا کردند. انشالله که حسینی باشید و حسنی باشید و انشالله پیرو این راه مقدس باقی بمانید. فی امان الله، خدا نگهدار، به امید دیدار. یا علی.
سکان زمین و آسمان است علی، سلطان همه جهانیان است علی، گل باشه منشف از علی افلاک، سرچشمه فیض بیکران است علی،
شاهنشهی و شد نجفت مرکز شاهی، میوان تو نور است و جهان جمله سیاهی، مولا پای کسی در حرمت جای بگیرد، از لطف فرید و شبی تو به نگاهی، دیوار حرم سنگ حرم زهن و سرایم دل را ببرد تا به خدا، گر که بخواهی گر قسمت من بوسه به خاک نجف افتد، سخت است میارم به حرم بار گناهی، خداوند کمال و عقل و بینش، همه چون ذره با تو آفتابی، همه خاک رها تو بوترامی، یک عمر دلم را به تو بستم که از آن رو من ایشا تو هم جز سپاهی، دریا مثل کوچک بحر کرم توست، میمیرد اگر آب ننوشد لب ماهی، نون گشته ی توفان بلا ها به سراغات آید، نشود در دو جهان غرق تباهی، از کودکیم حب تو باشیره ی جان دار، مادر به امیدی که شوم آنچه تو خواهی، علی امامتابه آفرینش، خداوند کمال و عقل و بینش، همه چون ذره با تو آفتابی، همه خاک رها تو بود تو را